ما میتونیم نظام فکری یه متفکر اینجوری رو در بیاریم و بعد بریم جایی بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ این رو یه مقداری الان میخوام صحبت کنم، بعد به جاش چی میتونیم بگیم؟ یه نکته به نظرم میرسه که به نظرم شاید ما بتونیم بگیم روش شناسی فکری شهیب طاهری، اما نظام فکریش رو من لااقل که هرچند فکرم آخر به نتیجه نرسیدم. اون نکته اینه که ببینید توی ما دو جور متفکر داریم، یه متفکر حالا با تسامح بدون توجه بار ارزشی کلمات میتونیم بگیم متفکر سکولار و متفکر دینی. اونوریا بخوان این تقسیم بندی رو بگن میگن متفکر فیلسوف و متفکر متکلم، یعنی بخوان از بار ارزشی استفاده کنیم. ما خب دو تا طرفو گفتم که بار ارزشیش کدوم خلای پیدا نکنه توی مراد. منظورم این است که یه متفکری که با تسامح میگم در خلاء فکر میکنه، یعنی مبتنی بر چیز خاصی فکر نمیکنه، خودش میخواد فکر کنه همینجوری. این جور متفکرات تو فضای غرب زیاد داریم و اغلب اندیشه‌هاشون شما میتونید بگید مثلا این مطلب این آدم تئوری پرداز این افقه این فضاست. و بعد مثلا حالا تو این فضا مثلا این بحثی که ما رو داریم درگیر این بحث علوم اجتماعی وارد شدیم، مثلا هابرماس نظریه هستش کنش ارتباطیه، این که حالا این نظری هستش این نظری رو میگیره همه جا استفاده میکنه، میخواد سراغ مسئله زبانی بره میره استفاده، سراغ مسئله سیاسی میخواد بره از این استفاده میکنه، سراغ مسئله نمیدونم اجتماعی میخواد بره از این استفاده میکنه و الی آخر. این یه دسته از متفکرانن که تو این دسته از متفکران شاید ما تعبیر نظام فکری جایی داشته باشه که بگه آقا نظام فکری یعنی اون اصل ایدهش رو شما شرح بدید، بعد بگید این ایده چجوری تو جاهای مختلف خودشو نشان میده و بروز میده. اما توی دسته دیگری از متفکران که حالا شاید در لااقل جز این دسته دیگریه، این است که این متفکر به گونه دیگری میاندیشه، اون هم راجع به متن فکر میکنه. ببینید این راجع به متن فکر کردنه خیلی بار معنایی مهمی داره. منظورم چیه راجع به متن فکر میکنه؟ یعنی اینکه دیدگاه شاید طاهری تا ما گفتش که من فلانیش تبریک از میکنیم حالا خواهم نه شاید طاهری به من تا ما افراد مختلفی که هستن، این است که ماها نیاز به شریعت داریم. چرا نیاز به شریعت داریم؟ اصل دلیلمون برای شریعت چیه؟ اصل دلیلمون این است که ما به تنهایی، عقل ما به تنهایی نمیتونه مشکلات انسان تو جهان حل کنه. خیلی خلاصش بخوام بگیم، حالا میگیم سعادت بشر، سعادت بشر این هر کاری که بخوام انجام بدیم دیگه، سعادت بشر نیازمند وحییم و چون نیازمند وحییم یک کسی خود خدا باید یه مسئله رو حلش کنه. خب اگر این باور جدی بشه توی متفکری، اساساً این متفکر در متن فکر میکنه، یعنی این متفکر فرضش بر این است حتی، یعنی اگه جای خارج از متن فکر میکنه اونجاییست که من متن میخوام یا نمیخوام. یه متفکر سکولار حرفش است که من متن نمیخوام، من خودم همه چی رو میرم جلو. اما این متفکر دینی حرف اولش این است که من متن میخوام و بعد تو این متن میاندیشم، تو این متن میاندیشم، یعنی این چیزی که امروز باب شده بهش میگن علم دینی. یعنی اگه من میخوام پاسخ هر مسئله رو بدم با تکیه به این میرم پاسخ رو میدم، اما تکیه این نیستش که قرآن باز میکنم آیه رو میگیرم به شما میگم اینجوری، منظورم نیستا. این متن یه سنت شده، یه میراث شده، این احادیث هم ذیلشه، نمیدونم اون فضای معرفتی هم که پیرامونه شده ذیلشه. بعد این متن چون منسجم داره، انسجام داره، این متفکر به ازای انسجام این انسجام پیدا میکنه. اما خیلی فرقه، یه بار که خود شما بری انسجام بدی برای ایده هات، یه بار این است که نه، رو متنی حرف میزنی که این متن خودش منسجمه، اما چون این منسجمه شما منسجم میشید. ببینید این شروع فکر نمیبود، من دیروز داشتم فکر میکردم که بخوام به سبک این غربیایی بخوام میگفتیم ارائه بدیم دیگه این بحث نظامو دیگه، بریم سبک غربیایی، بریم حالا مدل تحلیل گفتمانی دال مرکزی های شهید طاهری شناسایی بکنم، یا آقا 3 تا دال 5 تا دال و ذیل این دال ها اندیشه مختلفو بچینم. خب من عنوانایی که ایشون واقعا ابتکاری به خرج داده، حرف جدی زده رو جلوی خودم گذاشته بودم، میگفتم مثلا مسائل زن و حقوق زن که از مسائل مهمه، چه ربطی داره به خدمات متقابل اسلام و ایران؟ این دوتا چه ربطی داره به انسان و سرنوشت؟ اینا چه ربطی داره به مثلا حماسه حسینی؟ اینا جاییست که حرفای مهم شهیدتری توش پیدا میشه و همینجور لیستشو من نوشتم. آقا اینا رو من چه چیزی بذارم وسط؟ شما مثلا میگم فطرت از شالودهای فکری شهیدتری. حالا فطرت تو خدمات متقابل اسلام ایران من چی بگم ازش؟ آیا شما میگی خدمات متقابل کتاب مهم شهیدتری نیست؟ یعنی میتونی اینو بگی یا نه یه حرفی بود که اتفاقا پرفروش‌ترین کتاب زمان شهیدتری این کتابش بوده، یعنی تو زمانی که خودش زنده بوده این کتابش پرفروش‌ترین کتابش بوده، یعنی هنوز یعنی امام خمینی بالا سرش وای نیست، چون امام خمینی رو سر شهیدتری وایسا رو سرش وایساد خیلی چیز شد، یعنی چهار تا جمله امام خمینی موجب شد اینقدر گسترش پیدا کنه، اما زمانی که هنوز امام خمینی بالا سرش وای نیستاده خودش داره میره تو میدان این کتابش خیلی خیلی تو زمان خودش چاپ هشتم رسید توی 3-4 سال، خیلی مهمه توی متفکر دینی اونم تو دوره زمان شاه، اونم نه مثل شریعتی ادبیات قوی داشته باشه، ادبیات ادبی ها منظورم نه که حالا شاید دارید ادبی زدگی ولی اون ادیبانه حرف بزنه، نه مثلا جنجالی حرف بزنه، نه یه مسئله کاملا کاربردی میخواد حلش کنه. خب این حرف من اینه که شما باید بگی این مهمه، باید بگی اون یکی مهمه، بعد هر چی من گوشتاد بیرو دارم میذاشتم جلو خودم میگم حالا این کدوم، بعد به نظرش اصلا اشتباه دارم میکنم، یعنی این متفکر متفکری بوده که در متن میاندیشیده، میتونم بگم اون جمله خودش واسه خودش اینه میگه من 20 سال است که قلم به دست گرفتم فقط در دفاع از اسلام حرف زدم، این اسلام مثلا دینه، این متکلم مدافع اسلامه، اما حالا که مدافع اسلام شد یعنی پس توی تقسیم اول من میتونم بگم یه متفکر داریم سکولار، یه متفکر داریم مسلمان، حالا لغت فضای ما که مسلمانه. خب حالا از این ور شروع کنم، شاید داری توی مسلمان ها چند مسلمان، یعنی کسی که متعبد است به یه متنی، متعبد است به یک سنتی، آره این مسلمان ها چند دسته میشن؟ یه دستشون متفکر میشن، یه دستشون متفکر نمیشن، اینم از این طرفش هم بریم مسئله رو، اونایی که یعنی من جون نمیشم مثلا مسلمانی که فکر میکنه و عمل میکنه، مسلمانی است که فکر نمیکنه و عمل میکنه، اونی که فکر میکنه و عمل میکنه منظورم این است که میکوشه بفهمه و عمل کنه، بعد اینا دو دسته میشن که این دور دو دستش مهمه تو شناسایی اجتماعی ما، یه دستشون اینن که اگر نفهمن دیگه عمل نمیکنن، یه دسته هم اگر نفهمن همچنان عمل میکنند. این تفاوت جریان اجتماعی معتزله است به قرائت شهید مطهری و فیلسوفان مسلمان مثل ابن سینا. ببینید شهید مطهری درباره معتزله، من معتزله نرفتم خودم مستقلا کار کردم، دارم قرائت ایشون میگم، ایشون میگه معتزله یه روشتون اسلام مقتضیاتش، میگه معتزله یه روشنفکری افراطیه، چرا؟ چون میگم هر چی که عقل خودم متقاعد نشه قرآن هم گفته باشه قبول نمیکنم، برای منکر جن شدن منکر خیلی امور دیگه شدن، حالا من نمیدونم معتزله چی شدن یا نه، من فقط دارم گزارش شهید مطهری رو نقل میکنم. اما تو خود فضای فیلسوفان مسلمان اونی که تکفیر شد، من رفتم سراغ اون که دیگه معلومه شه دیگه بقیه‌شون حتما اینجوری هستن، اونی که گفتن کافره ابن سینا بود دیگه، ابن سینا که گفتن کافره، تو کجا گفتن کافره؟ تو بحث مواد جسمانی، سه تا مطلب بود، یکیش مواد جسمانی، مواد جسمانی حرف ابن سینا چی بود؟ دو تا حرف بود، یکی این که این مواد جسمانی که شما میگید منطقی نیست، دلیل نداره، برهان تابع این نشون نمیده، دومین حرفی که باز همین آدمه این است که صادق مصدق گفته پس مواد جسمانی هست، این حرف که انواع تحلیل شده ازش، یه عده گفتن آقا این ترسیده اینجا تغییر کرده، یه عده گفتن این دینداریش غلبه کرده بر تعقلش، انواع تحلیل، من تلقی این است که نه این کاملا عاقلانه رفتار کرده، عاقلانه ای که با عقلش رفته سراغ متن. خب وقتی شما با عقلت میری سراغ متن و میدونید این متن وحیانی مال خود خداست، اما در این حال نمیخواد عقلتون رو تعطیل کنید، اگر جایی فهمیدید که فبه المراد، اگر جایی نفهمیدید چیکار میکنید؟ حماقتی که عده مرتکب میشن هنوزم تو کشورم مرتکب میشن این است که متن رو کنار میذارن، این متن رو کنار بذاری ادله ای که گفتش که این پیامبره چی میشه؟ اون ادله تو کنار گذاشتی یا نه؟ اونجا تأمل کردی یا نه؟ ابن سینا میگه من اینجا بنز کافی تأمل کردم، برای همین من پیامبر رو نمیتونم کنار بذارم، صادق مصدق راستگویی که راستگویش رو من اثبات کردم، برهان بر راستگویش دارم، اسمت چون برهان دارم بر راستگویی حرفش درسته، اما حالا که حرفش درسته حرفش اینه که شما فهمیدی نه این نیست، این میشه میخوام متفکر توی متن، معنیش اینه که متفکر نیست و از تفکرش دست برمی‌داره، و معنیش هم نیست که حالا که میخواد دست بر نداره لزوما هر جا نفهمید متن رو کنار میذاره، این دو فضایی که تو کشور ما خیلی دوگانه مطرح میشه، نه متفکر مسلمان این نیست که مقید به متنه، اما با عقلش مقید به متنه، چون با عقلش مقید به متنه همواره میکوشه از این متن رو عاقلانه بفهمه. حالا اون دستای دیگه اینه اونا که فکر نمیکنن و عمل میکنن، حالا نوشتم اینا برازی که تقسیم کامل بشه، اینا دو دستن، یه دسته میدونن که فکری هست ولی میگن ما حالشون نداریم فکر کنیم. این عموم جامعه دینیه که بهشون میگن مقلد. این میدونه فکری هست اما میگه یکی دیگه بره فکرشو بکنه، من کار نمیکنم. یه دسته دیگه که میگن اصلا فکری نیست، که این میشه جریان ظاهرگرایی. جریان ظاهرگرایی نقطه مقابل جریان تقلید و جریان در واقع متفکرینه. یعنی میگه هیچ فکری نیست، بیشتر از این فکر نکن. الرحمن علی الارش استوا از سوال و بدعه، اون جملات که دیگه شنیدید دیگه. خب این همین، یعنی همین اول ببینیم این متفکری که ما داریم میخوایم بحث بکنیم چه جور متفکری. خب اگه این جور متفکریه، ما اگه در مورد شهید طری بخوایم حرفی بزنیم، باید بگیم که روش شناسی شهید طری چیه، نه نظام فکریش چیه. نظام فکریش قرآنه، هر چی در قرآن میگه همون اینجا. یعنی نه که حد، یعنی این آدم مقید به قرآنه، این آدمی است که میگه یعنی اگه هر جا شما بهش نشون بدی قرآن اینجوری نگفته، میگه من حرفمو پس میگیرم. پس میگیرم نه معنی که حتما غلطه، بعد اون که تو فهم شما غلطه، بعد میگم پس میگیرم. بله
نه میخوام میگم که بحث پیش بره، بحث سر اختلاف تفسیر هاست.
بله
یعنی متن واحده، خیلی بازرگانم تفسیر قرآن رو گفت و کسان دیگه. مهم اینه تفسیر و برداشت متحری و شریعتی و دیگران و سایر از قرآن چیه؟
این حرف من بوده. شما میتونید از روش شناسی شهید طری بحث کنید، نه از نظام فکریش. بگه این مراجعه این به قرآن چگونه بود.
نکته دوم، تمام دوم راجع به نظام فکری که میفرمایید خدمات یا فطرت اینا کجا قرار داره. خب ساحت و یه نظام فکری فرق داره دیگه. یه نظام فکری داریم در هست و نیست ها، بگیم نظام چیز. یه نظام داریم تو اصول، یعنی من، یعنی اون یعنی بقیه این یفعل یا اومدی که طلبگی میگن میخوام عمل کنم، خب مبتنی بر یه نظامی هست. اون موقع هست و نیستان مبتنی بر یه نظامیه، و بعدم این دوتا نظام چه ربطی دارن، کجا نقاط میگن. یعنی خودمونم لایه داره میشه لایه بندی کرد،
لایه بندی میشه کرد، اما توی یه فرهنگی که در نظر گرفت، توی فرهنگ مبتنی بر متن خیلی لایه بندیش فرق میکنه با فرهنگ سکولار. این از اشتباهاتی که تو کشورم خیلی بدجور داره شیوع پیدا میکنه و غلبه غلط تفکر فلسفیه. من خودم رشتم فلسفه، از فلسفه دفاع میکنم، اما غلبه غلط منظورم اینه. ما دیدیم غربیا پشتوانه تفکرشون فلسفه شونه، بعد هی دنبال اینیم که ما هم پشتوانه تفکر خودمون رو فلسفه‌مون قرار بدیم. اشتباه خیلی واضحه. چرا اشتباهه؟ به خاطر اینکه غربی‌ها متن نداشتن تفکر می‌کردند. ما متن داریم تفکر می‌کنیم. ثمره خیلی مهمش اینه. این کجا اولین بار توجه من جلب شد؟ یه رساله سطح 4 بود تو همین حوزه، عنوانش این بودش که تأثیر فلسفه در فرهنگ جامعه اسلامی. باز اینو بحث کنه. حالا عبارت هم مضمونش این بود، این عبارت چه نمیشه. باز بگو فلسفه اسلامی چجوری تو جامعه اسلامی ما رقم گذاشته. شواهد مکرر آورده آقا جون، این جامعه اسلامی به شدت خدا باوره، موحده. نمیدونم این جامعه به شدت همین گزاره‌های متون دینی ما. من اونجا داورش بودم، گفتم آقا جون رساله شما ربطی به کاری که کردی نداره. به خاطر اینکه شما اینو اشتباه گرفتید. تو این تمدن ما یه چیز وسط بوده به اسم قرآن. هم فیلسوفش میرفته سراغ این، هم متکلمه میرفته سراغ این، هم فقیه میرفته سراغ این، هم عامیه میرفته سراغ این. تو این فضا اگر فیلسوفه داره نگاه توحیدی رو میگه، نه اینکه این شروع کرد نگاه توحیدی رو، مردم توحیدگرا شدند، بلکه قرآن نگاه توحیدی رو شروع کرد، اصلا فیلسوفا رو تکفیر کردند ولی همچنان موحد موندند. یعنی این داره مبنایی برای اون میگه از نظر خودش، اصلا فقیه فیلسوفا رو تکفیر میکنه خیلی وقتا، اما هر دوشون روی توحید، یعنی روی فضای توحید دارن میاندیشن. این توحیدی که این فقیه میگه توحیدی نیست که فیلسوفه گفته، توحیدی که قرآن گفته. نمیخوام بگم این تفاوت فهم رو میفهمم، اما میخوام بگم خلاصه اینا ارجاع ذهنی. اما توی فضا غرب که بیری، لیبرالیسم ارجاع ذهنیش به کانته، ارجاع ذهنی همه این جریانات فکری به اون فیلسوفه است، اما اینا ارجاع ذهنیشو به اینه. برای اونجا اشتباه میکنه، این کارو میکنه. حالا تو اینجا هم اینه، یه با شما میگه ما باید و نباید همون رو هست همون سواره. من میگم تو حق واقع میگه قطعا اینجوریه. یعنی ما میگیم یه مساله و مفاسد واقعیه بوده که خدا برسه مساله و مفاسد واقعی احکام رو جعل کرده. یه بار میگه حالا این کارهای متحریه؟ من میگم نه، این کارهای متحری نیست، ولی آی متحری بسیار کشیده این ربط ها رو به ما نشون بده. اما آی متحری و سایر متفکران دینی انقدر به این متن اعتماد داشتن که مکرر تو این فضا حرف زدن و تو این فضا حرف زدن و خیلی معطل این نموندن که حالا این بایده رو من خود اینو توی هست ردیابی کنم. برای من اگه بخوام میتونم این نظام فکری رو بسازم، من توی این بحثا گفتم، گفتم این کار خودم همه جاهای این بودش که میگفتم آقا این حرف شهیداری مبناش اینه. اما در حالی که تک تک حرفاشو میشه شما مبنا سازی کنید، نشون بدید چه مبانی معرفتی توش پیاده میشه، اما اینکه بگه آقا یه نظام معرفتی آقای مطهری این است و نظام معرفتی آقای مثلا شریعتی این یکی است، بله اینجا شما میتونید بگید، بگید روش شناسی مطهری با روش شناسی شریعتی با روش شناسی بازرگان فرق داشته. یعنی چی؟ یعنی تو نوع مراجعه اینها به متن و استفادهشون از عقلانیت در متن متفاوت بودن، بر همین برداشت متفاوت هم داشتن، بر همین ثمرات متفاوتی هم داشتن. اما اینکه من بخوام اون نظام فکر رو این بگیرم، من تو بحثای شیطانی که مطرح میکنم جای مختلف همیشه اینو میگفتم، دیدم الان دقیقاً مطالبه خودم شد. اونم اینکه من همیشه به تذکر رو میدادم، میگفتم حواستون باشه تازه شیطانی که من دارم برای شما میگم این شیطانی سوزنچیه، نه شیطانی خود شیطانی. یعنی خود شیطانی ممکنه زنده بشه، جایی میگفتن کسی اینجوری گفت که شیطانی باشه، میگه اینکه گفته خیلی حرف درستیه، اما من اینو نگفته بودم. یعنی ممکن است حرف درست هم من بزنم، بگم لازمه کلامش اینه، اما من به ذهنم نرسیده بود. بنده خدای دکتر قرملکی نشستید یا نه در حد فرامرز قرملکی، ایشون خودش برام تعریف کرد، گفت من روی مجلسی بود اومدم یه موضوعی مطرح کنم، یه بیت شعر از شعرهای معاصر رو گذاشتم و شرحش دادن این موضوع سخنرانی. اومدم فهمیدم دست بغل این شاعر اونجاست، بعد گفت واقعا تو شعر من همه خط بدلم بود. یعنی خواهی وقتا شما لازمه کلام رو در میارید که لازمه کلام واقعا مورد التفات متکلم نبوده. اما از این جهت من تلقی بودش که من توی نظام فکری لاغت، توی نظام فکری شیطانی نمیتونم بگم، مخصوصا اگه وقت حالا نگاه ما به قرآن یه مقدار که الان خیلی نگاه بی خودی داریم، ببخشید البته خودم بودم در جهول کنم، که این که من که برای خودم دیگه مثل روز روشنه که همه حقایق تو قرآن هست، نه همه علوم ها، همه حقایق، بیشتر از همه علوم، اگه همه علوم تو قرآن، اگه خود همه حقایق، یعنی چی؟ یعنی من که اومدم اینجا تو قرآن هست. میشه ابن عباس شاگرد عیسی باشی، میشه ابن عباس داره میگه که اگه کسی عقال شطورش گم شده به من بگه آدرس تو قرآن بهش میگم. شاهد دیگه، شاهد خارجی که استخاره دیدید یا ندیدید، شما بخوای الان یه چیزی بخری بعد مثلا به کاری ازدواج بکنی باز میکنی طرف میگه که آیه گرامی اوتولو گره برم توی خدمتش یک انه کتش که استخاره که دیدی یا نه استخارهشون استخاره که سوال که نکردم استخاره میخواد، بله اون خانومی که میخواد به سراغش این مشکل داره، تو قرآن نوشته دیگه، چه جوری در آورده نمیدونم، فقط میخوام بگم که همه چی تو قرآن هست، من که خودم و همه چی تو قرآن هست. چرا؟ چون خالق کاتبه، اون خالقه تمام نظامات عالم و تمام جهانهای ممکن و تمام کاری که ممکن است بشود رو توی متنش پیش بینی کرده. حالا ما نمیتونیم در بیاریم، مشکل ماست، امامو کنار گذاشتیم بدون امام میره سراغ متن، مشکل ماست. اما میخوام یعنی دیدگاه، خب اگه تو این فضا داری شما میاندیشید، پس این آدم به این متن مراجعه میکنه. اما مراجعه گفتم دیگه، مسلمانه که فکری پشت سر این متن نیست، یا نه مراجعه ای که فکری پشت سر این همه از الا ماشاءالله و مرتب میره از تو این مطلب استخراج میکنه. حالا دوباره هم گفتم این که میگم قرآن منظورم فقط این متن نیست، قرآن اصلا میراث اسلامی و کلی انسان ها که تأمل کردن روی قرآن و از این قرآن مطلب در آوردن و باز همیشه تأمل کردن. به همین آیه متعالی آقا المیزان، میگم یه جمله جون من یار دیدم که من هر وقت خواهش سخن میکنم یه المیزان سری میزنم، یعنی المیزان یه مقدار با قرآن فرقش این است که یعنی میگه میراث فهم مسلمانان من بهش توجه دارم، المیزان شاخصی است. المیزان خب خوب تفاسیر قبلی رو من چون مدتی دارم کار میکنم، مثلا مجمع رو کاملا تو دستش المیزان، مجمع تقریبا مجمع رو جامعه تفاسیر قبل خودش، علامه اینو داره و خیلی تفاسیر هر صورت و خیلی چیز دیگه، یعنی داره با آی متعالی داره با میراث خود درست، علامه طباطبایی خیلی مهمه، اما غیر از علامه طباطبایی میراث جامعه اسلامی هم خیلی مهمه تو این فضا، آی متعالی تو این فضا اما با عقلانیت، یعنی خیلی جا در مقابل میراث وای میسته، اشتباه شده زیر بار نمیره، میگه همه یه چیز گفتن من یه چیز دیگه دارم میگم، اینا رو دارید تو آی متعالی، ولی این نیست. این بر همین عرض من این بودش که این تلقی اگر باشه توی معرفه یک متفکر ملاحظاتیه، منتها چند تا تفسیر این توضیح هم داره از خود حضرت شیطانی مطرح میکنم این تفسیرها رو. یکی این که ببینید عرض من این بود که همه بحث‌های شیطانی خودش هم ادعا میکنه که من در دفاع اسلام و تبیین حقایق اسلام بوده، میگه من از 20 ساله که قلم دست گرفتم جز این کار کاری نکردم، اما این کاری کار انفعالی نیست، چون این تلقی که من مطرح کردم بلافاصله میگه پس شما وایسا جامعه عوض بشه بعد شما در قبال جامعه حرف بزن. اصلا هم چیزی نیست. چرا؟ چون دوباره اون مفهوم در واقع متن درست فهم نشده. این متن راهنمای سعادته، نه متن پاسخ به مشکلات. خیلی بین تو جمله فرقه. یا شما میگه سعادت هم من میخوام، سعادت یعنی راهنمایی میکند، یعنی راه رو نشان میدهد. خود شهید طاهری تو کتاب بلاها و ولایتش یه جمله داره از جملاتی است که جز شالودای فکر شهید طاهریه. میگه که اشتباه است اگر خیال کنیم احساس نیاز همواره مبتنی بر نیاز هاست. یعنی گاهی وقتا یک نیاز واقعی تو جامعه وجود داره، کسی دادشو نمیزنه، کسی نمیاد بگه من متفکر متکی به متن متوجه نیازی در جامعه میشم که هیچکی دادشو نزده، هیچکی اصلا نمیفهمه نیاز، احساس نمیکنه نیازو. من متفکر متکی به متن متوجه نیاز میشم. این خیلی به نظر من مهمه توی تحلیل های ما. یعنی ما آیا از قرآن میتونیم راهکار ایجابی در بیاریم؟ میتونیم بگیم جامعه کدوم سمت بره؟ قطعا میتونیم. اصلا وظیفه رهبری همینه، رهبری نظام یعنی راهکار ایجاب. از کجا؟ از جیب خودش در بیاره؟ از تئوری پردازی شخصیش در بیاره؟ یا از مراجعه به متنش اینو در بیاره؟ تو ادبیات آقا اگه دقت کرده باشید نمیدونم این دیدید یا نه، خیلی اینجور چیزا اصلا یه دفعه آدم ماتش میبره. یه اشاره به این حدیث اقتضاش این است که ما اینجوری بیاندیشیم. این واقعه تاریخی امام مثلا در اینجا این کارو کرده، اقتضاش این است که اینجوری بیاندیشیم. یعنی داره راهبری میکند، نه فقط انفعال فتوا بده در مقابل استفتا، نه میگه چه کاری بکنید. این یه نکته. میخوام بگم همین حرفان اصلا معنیش انفعال نیست، چون این متن ما راهنماست، متن ما فقط پاسخ به مشکلات نیست. نکته دیگه اینه که در این حال به شدت سوالاشو از زمانش میگیره. یعنی این که متن راهنمایی میکنه، ببینید این اینا که دارم میگم همش تو ذهن خودم دفع دخل مقدره. یعنی چون تا آدم این ادبیات مطرح میکنه بلافاصله تو ذهن انفعال میاد. حالا که من گفتم راهبری میکنه، پس گویی نسبت به زمان بی‌اعتراض باشه. نه، این جمله که شهید چند جا تو کتاباش میاره، حدیث دیگه، العالم به زمانه لا یحجم علیه اللوابس، یعنی یه زمان شناسی خیلی جدی در این شخص وجود داره و در یه متفکر دینی باید این وجود داشته باشه. یعنی بفهمه تو این زمان چه حرفی باید بزنه، اینجا فرمان ماشین رو بگیره راست یا بگیره چپ. فرمان راشی اقتضای راست و چپ نداره، جاده را فی حد ذات اقتضای راست و چپ نداره، گاهی اقتضای راست داره گاهی اقتضای چپ. میگه تشخیص بده اون کلیات تو این برهه زمان کجا انطباق پیدا میکنه. اینم یه کاری که من به نظرم دوباره توی خود شهید طاهری مهمه و باید جدی گرفت. و اینجا این سوالی که خود در مقابل خود شهید طاهری مطرح بوده و همچنان هم مطرحه برای ما، که آیا ما این حرف مارکس رو جدی بگیریم یا جدی نگیریم، که حرف معروف مارکس شهید طاهری چند جایی بهش اشاره میکنه که میگه زمانه تفسیر جهان گذشته، الان زمانه فیلسوف باید تغییر جهان رو در پیش بگیره، باید مثلا کار تغییر جهان داد. ببینید آیا در جهانی که خدا دارد، یا شما جهانی که خدا ندارد، تلقی مادی، اراده شما همه کار است، پس اراده شما و تغییر جهان رو در دست بگیره، یا شما در جهانی به سر میبرید که خدا دارد، آیا ما باید جهان رو تغییر بدیم یا نباید جهان رو تغییر بدیم؟ ثمره بس کجاست؟ اینه که متفکران ما، ببینید شما مقایسه کنید بین آقای دکتر شریعتی و آقای شهید مطهری. آقای دکتر شریعتی بسیار متفکر تغییر دهنده ایه، متفکر فعالیه، بیش فعاله بلکه، یعنی او میره دیگران میدونن دنبالش. آقای مطهری اصلا اینجوری نیست. آقای مطهری زمان خودش اینجوری نبود. الان گفتم یه امام خمینی بود رو سرش، با کمک امام خمینی آقای مطهری تفکرش جدی شد توی بستر اجتماعی. اما آقای مطهری زمان خودش این نبود که با دوباره مثلا شما مثلا اینا که موج آفرین، مثلا دکتر سروش موج آفرین بود، با خوب و بدش کار ندارم، اما تو فضاهای دینی خیلی موج آفرین نداریم. موج آفرین سیاسی داریم، خود آقا، خود امام، اما موج آفرینی فکری اینجوری نداریم. من بنادم برگشت میکنه به اینکه آیا ما باید جهان رو تغییر بدیم یا باید جهان رو تفسیر کنیم. منتها این تغییر و تفسیر یه تبصره مهمی داره، اونم اینه که این دیگه حالا میشه سراغ، یعنی دیگه تو ریز کاری های اندیشه های این افراد دارم وارد میشم دیگه، که این دیگه برداشت منه دیگه، اصلا شاید از بحث بیرون شد، نمیدونم، حالا دو سه جمله میگم تمامش میکنم اینو یا نه ولش کنم.
خیلی اتفاقا مهم و مبنایی برای ما. خب بحث نظام الان ما باش درگیریم. تو چند تا سوال داشتم خدمتتون، تو یه فرصتی میپرسیم از ما. اصلا
تابلو هم هست اگر صلاح دونستید
برسید. حالا نه نکته هم فعلا تابلو نیازه داشت. ببینید همین در واقع مسئله ما این است که ما نظام میخواهیم داشته باشیم یا تغییر میخواهیم داشته باشیم. این سوال به اونجا هم برمیگرده. آقای زوئل یه کتابی در روی انقلاب اسلامی داره، نمیدونم دیدید یا ندیدید. اون کتابش خیلی آقای زوئل میشناسید دیگه؟ آقای زوئل آدم انقلابیه. بله
رئیس
مؤسسه از اخوتیچ من نیستم. اینه من
خبرش من تو وقت کردم تلفنی گفتم از زوئل مقاومت پژوهش
خوب یادم خوب حد حقوق میشناسیدش. خب آدم انقلابی، تو انقلاب شکی نیست که. یه کتابی داره ایشون درباره همین انقلاب از دیدگاه فقه شیعه، یه همچین چیزی عبارتش غریبه مضمونه. دست بر قضا ما این کتابو خوندیم به مناسبتی. بعد اونجا یه دفعه من شوکه شدم، یه مطلب خیلی قشنگی، حالا شاید به این صراحت که من دارم میگم اینجور صریح نباشه، اما خلاصه حرفش این است که تو فقه شیعه قائل به انقلاب نیست و امام خمینی هم دنبال انقلاب نبود. خیلی اصلا که شوکه شدم که این آقای زوئل بود آدم اینو بفهمه، میگه آقای این آدمای سکولار فلان نیستن. میگه آقای زوئل که نه، لب کلامش اونجا اینه که میگه که گویی، حالا من الان چون خیلی وقتم گذشته خوندم کتابو، خیلی ساله، بالای 10 ساله و ممکنه ذهن منم تصرف کرده باشه، برای همین به ایشون نسبت نمیدم دیگه، حرف از قول من اصلا بشنوید. اون نکته که من برداشت کردم اینه که امام خمینی دنبال انقلاب کردن نبود. چرا؟ به خاطر که انقلاب بکنید معلوم نیستش که وضع بعد از انقلاب چی میشه، نکنه بشه جریان مرسی. مرسی رخ داد، ما خوب میتونیم دیگه بفهمیم که انقلاب کردن به این سادگی ها نیست. یعنی شما کشور نشه بشه همین چه تونس، تونس دوباره حزبای اونوری اومدن کاملا سکولارا گرفتن. شما انقلاب میکنید، انقلاب یعنی به هم زدن وضع موجود، به هم میزنی وضع موجود. و وقتی به هم زدی وضع موجود، کی گفته تو میتونی انقلاب به دست بگیری؟ به این جهت فقها در طول تاریخ مخالف انقلاب بودن. این خلاصه که تایید کردم زدم. امام خمینی شد مضمونی که حالا تو ذهن من هست شاید به ایشون نسبت دادن، اینه که امام خمینی سال 56 تصمیم گرفت انقلاب کنه، نه سال 42. یعنی جامعه به هم خورده بود، موقعیت یه جوری که میبینه اگه انقلاب بشه کشور دست اینه، تو اینجا انقلاب میکنه. اما اگه نمیدید این رو انقلاب نمیکرد، در همین فهم میکنه. یعنی به همین اون مشی مخالفت خیلی علما که برای ما فکر کنید علمای ضد انقلابن، این آدمای واقعا مثلا خدای تولای گلبایگانی واقعا قائل به ولایت فقیه بود، تو توی مجلس خب قانون اساسی ایشون با امام پرخاش میکنه که اینا اسلامو نیاوردن، اینا خیلی سکولاره، میگه ولایت فقیه خیلی کم رنگ تو این قانون اساسی، میدونید یا نه خیلی مهمه تو تاریخ. یعنی ما اینایی که فکر کنیم علمای غیر انقلابی ان، اتفاقا به این لحاظی که ادبیات که ما از انقلاب میشناسیم مثلا ولایت فقیه خیر انقلابی در امام من، میگن تو کم گذاشتی تو اینجا. خب نکته اینه چرا این آدم اقدام نمیکنه؟ چون همو حرف که آقا اگه مردم انقلاب شد مگه دست تو میمونه؟ خب حالا این توی فضا پاسخ همینه. در واقع متفکری که توی متن میاندیشه، فرق مهمش با متفکر سکولار تو این است، وقتی تو متن میاندیشه انجام وظیفه وظیفه اصلیشه، نه تغییر جامعه، اون تو که نظام چجوری جمع میشه. یعنی چی؟ یعنی این دائما باره با مراجعه به متن، مراجعه روزانش به متن، داره وظیفه شناسایی میکنه. وقتی وظیفه شناسایی، یه بار شما الان این بحثای آینده پژوهی، من واقعا جوکه خیلی وقت چون بلد نیستم یه علت یه وقتی حل نص اعدام و جهلوه شد، ولی واقعا خیلی وقتا میگم اصلا این مدل آینده بجوری که من دیدم که البته خیلی هم ندیدم و درد خیلی مختصر، اصلا تو اسلام همچی چیزی داریم؟ یه بار نیست که نه العالم به زمانه داریم، اما آینده پژوهی به این معنی که امروز باب شده یه با العالم به زمانه به نظر من متفاوته. بر همین است که شما میبینید که همچنان تو آینده پژوهی آقا از همه آینده پژوهی جلوتره، واضحه دیگه. نه یعنی ایشون داره پیش بینی هایی میکنه برای اقدامات اجتماعی، این که بخوام آینده پژوهی ببینید منظورم این تو قالب های خیلی کلیشه ای مدرن ها، مثالش کجاست حالا اینم بذار بشه، ولی مثالش اینه که شما احتمالاً شنیدید دیگه، البته فکر کنم خبرش عمومی شد که آقای سید نصرالله اومد ایران، که من دیگه خبر عمومی شده دیگه، درست میگم نه، که من دیگه اومدم بگیم با کشی بکشیم کنار قبل از جنگ 33 روزه، و آقا بهش گفته که باید وایسی و نباید هم بکشی کنار و باید جدی بری تو دل مسئله. گفته من به لحاظ تحلیل های اجتماعی جمع بندی بود که باید بکشیم کنار، اما رفتیم و موندیم و اون پیشرفت عظیم توی چیز رخ داد و بعدش هم اون جنایت بعدی رخ داد. خب ها این تحلیل آقای سید حسن نصرالله تحلیل های آینده پژوهانه بوده به نظر من، انقدر اطلاعات آینده پژوهانه بهش دادن اما اون یه افق دیگر از تحلیل داره مثلا وجانه معنی عرفیش دارم میگم، یعنی اطلاعات میداری با این مدل تحلیل ها بکنیم. حالا شاید مثال من رهزنم شده باشه برای بعد، من از من این است شما اگه وظیفه رو تشخیص بدی، اما تشخیص دادن نه تشخیص دادن خامندیشانه یه چیز
هم که سر اصلا رسول الله مخالفه، خب ربطی به پایان تجربی نداره.
نه نداره، من به نظرم میاد اون کسایی که بهش این پیشنهاد داده بودن
تجربی با کار سر اصلا رسول الله کار معقولیه، یعنی با دریافت از اطلاعاتی که داره میگه خب ما طبیعتا با این میدان جنگی که وجود داره با این
بعد عقب بکشیم دیگه. حرف اینه تو ادبیات آینده پژوهی رو بعد اون کارو میکرد،
اما اون چیزی که آقا میگه اصلا آینده پژوهی نیست،
همون حرف اینه
واقعه
نه ارتباط
حالا غیب نه، حالا مثال هم شاید
بله.
درست نیست،
من باید گفتم این مثاله یه داره رهزنه، من خیلی قائل نیستم این کارای آقا ارتباط با غیب باشه، لزوما به این معنی که ما ارتباط با غیب میفهمیم،
یعنی
به نظر من به نظر همون ارتباط با متنه، یعنی قرآن فهمیه، مراجعه به دین
سنت هاست.
آره یعنی این یه فهم عمیق از متنه که فهم عمیق از متن غیر آینده پژوهیه. نکته من همین بود، اصلا همین جهت خواستم بگم. گفتم شما آینده پژوهی به معنی مدل من کلمه رو داری؟ یه بار نه، شما درباره آینده کاری که می‌خواید بکنید با مراجعه به متن بکنید. یعنی شما به عنوان یک فقیه، فقیه عمیق به معنی دقیق کلمه‌شو، فقیه زمانشناس داره میگه این کارو بکن، نه به معنای آینده پژوهانه. و من خودم قائل نیستم که ایشون مثلا علم غیب به معنای متعارف کلمه‌ش که مثلا حالا خیلی تعبیر بدش میشه رمالی و اینا، حالا اینکه قطعا منظور شما این نبود، ولی خلاصه وقتی که شما کلمه علم غیب میگیری تو ذهن مخاطب تا اونجاها میره مسئله، یعنی یه پیشگویی
ممکنه یه سهم و ماهی هم داشته باشه.
حتما داره، حتما. اصلا شما تو مراجعه به سنت مگه میشه شما به سنت مراجعه کنید نداشته باشه؟ یه از نکته‌های خیلی مهمی که اساتید ما میگفت، خیلی نکته مهمه، گفتم مثلا ما کاملا غربی میانیم دیگه، مراجعه به متن، این کلمه مراجعه به متن خیلی سوء تفاهم داره. از اول که مثلا بحث مطرح کنم نگران این سوء تفاهم بودم، الان رخ داد. ببینید مراجعه به متن ما متنی است که نویسنده متن حاضره، خیلی مهمه. یعنی شما جو الان مثلا کتاب سودنچی رو میخونید تو خونتون، سودنچی برای شما نیستش که، سوال داری جواب نمیده بهت، اما شما داری کتابی رو میخونی نویسنده متن حاضره، این خیلی فرق میکنه تا نویسنده متن حاضر نباشه. برام یک مستشنق متن رو نمیتونه اونجور که میفهمه افقهای از متن برای اون آشکار میشه، اما همین افقاش آشکار نمیشه. این متن افقهایی داره که حتما شما باید مؤمن باشی تا آشکار بشه، یعنی از سوال کنی جواب بگیری. این تو فضای روابط ما چقدر که سراغ قرآن با سوال بری سراغ قرآن، با سوالی جواب هم میده یا نمیده. مثال گفتن استخاره که مثال دادن اونجوری که شما سوال میری جواب میگیری، اما نمیدونیم چجوری داریم جواب میگیریم. من تو میخوام فقط این حرفا رو گفتم، اینقدر ما تو فضای مدرنیته قوطه وریم، حالا این حرفا رو میزنه همش نگرانه که یا این میافته تو افق رمالی، میافته تو افق نمیدونم پیشگویی اینا. خب
صدا این نکته هم راجع به بحث انقلاب که گفتید، امام طرح بحث انقلاب رو سال 56
حالا این تو ذهن من بوده، نمیخوام خیلی رونم اصرار بکنم، حرف
موافق باشید سوالات آخر سر بپرسیم شاید بهتر باشه.
نه من حالا اونم حرف اصرار نشه، گفتم فقط نکتم این بود، گفتم که لزوم
بلد فقیر امام تو نجف مطرح
بلد فقیرش صاحب جواهر هم مطرح کرده.
نه بلد فقیر با منظومه فکری
میدونم، ولایت صاحب جواهر امام خیلی فرق نمیکنه تو ولایت فقیهش،
نه بحثی که تو فرانسه مطرح میکنه
میدونم. آخه شما میگی ولایت فقیه ابداع امامه، اشتباه دیگه، ولایت فقیه سنت فکری شیعه است.
میگیم تو پیش زمینش حکومت اسلامی،
حکومت همه فقها داشتن اینو، انقلاب کردن غیر از حکومت اسلامی
رو انقلاب کردن،
انقلاب کردن گفتم ایشو شواهد قشنگی آورده تو ذهن من، انقلاب کردن یعنی به هم زدن جامعه، این غیر از حکومت کردن، همه فقها دنبال این بودن. مثلا خود مرحوم ناینی برخلاف این حرفی که معروفه، بدون تنبیه الامه رو بخونید، خود مرحوم ناینی قائل به حکومت فقیه، میگه الیوم که دست فقیه مبسوط نیست، ید فقیه مبسوط نیست، چاره ای نداریم جز اینکه ید سلطان رو ببندیم و مشروطه بذاریم که او دستش بسته شود. ادبیاتش با ادبیات خودش اصلا کاملا ذهنیت ولتاری مرحوم ناینی هم داشته که اگر میشد حکومت کنیم ما هم میریم حکومت میکنیم، یعنی این برخلاف این مزخرفاتی که امروز خیلی شایع شده. ولی نکته اینه، اما انقلاب کردن غیر از این، انقلاب یعنی
منظورم نوع ادبیات امام در اعلامیه‌ای که صادر میکنن.
خب فرانسه که هم 56 و ایناست دیگه، اگه فرانسه رو
قبل از اون هم تو حتی تو سخنرانی که دو نجف میکنه،
ببین جمله امام قبل سال 41 آقای شاه من نمیخواهم تو از این کشور بروی، من میخواهم شاه این مملکت باشی. یعنی چی ما توجیه میکنیم بعد از انقلابیمون؟ تو دروغ میگه امام، دو تا کار، یا دروغ میگه یا اینکه خب حالا این اون نکته که حالا اینکه حالا شدهش به تبع این بحث پیش بیاد که به نظر من از مشکلات که ما تو حکومتمون داریم، حالا اون اینه که ما ولایت فقیه داریم یا ولایت فقه داریم. آیت الله جوادی اسم کتابش گذاشته ولایت فقه، ولی ما ولایت فقیه داریم. فقیه فقط ساختارشناس نیست که بشه ولایت فقه، فقیه کنشگره. این خیلی به نظر من نکته مهمیه. یعنی فقیه فعال در قبال متنه، کنشگره، به متن مراجعه میکنه. برای این فقیه حکم حکومتی داره، حکم حکومتی از متن در اومده، از متن در نیومده.
بعد ایشون تعبیرشون فقاهته، درسته؟
فقاهت باش فهم نمیکنه، فقاهت یعنی اون علمه دیگه، فقیه موضوعیت نداره. در که توی ولایت فقیه برداشت من است که ولایت فقیه شخص فقیه موضوعیت داره، عدالت موضوعیت جدی داره تو این شخصیت. برای اگه شما ولایت فقاهت باشه، شما میتونی فقیه غیر عادل هم بذاری کنترل کنی، عدالت بی‌عدالتی نورزه. در که همه قائلن هیچ مخالف نداره که فقیه حتما باید عادل باشه. یه عدالت چیه؟ عدالت تو معرفت بی اثره که گفتم اون مراجعه به متن شما گوینده زنده است، گوینده جلو شما نشسته، نه اون عناصری که تو ذهن خود من علاقه به نظر خیلی خام هست و بحثش نکرد. خب این نکته کلانم بود. حالا اگه بخواید در مورد روش شناسی شیطانی میتونم یه حرفایی بزنم، اما از این بود که من در نظام فکری شیطانی نمیتونم حرف بزنم. این همه حرف زدیم که بگیم نظام فکری شیطانی، گفتم شما من مطلب ندارم دیگه.
منظومه ها فکری که نوشته شده همه روش شناسی
نه، منظومه ها دنبال نظام فکری بودن، این جد من مخالفم.
همین الان بحث داغ ما همین هست.
نکته بر این است که آیا ما منظومه های فکری اینا رو داریم؟ بله میتونید شما، فقط آدم حواس رو جمع بکنه. این حواس جمع کردن خیلی ثمر داره، حواس جمع کردن. یعنی شما بدون آقا این متفکر شما بین و بین الله هر جا دستای متحریر بگیری، بگی لازمه منطقی این حرفی که تو زدی اینه، اصلا نه لازمه منطقی، تصریح کلام تو اینه، اما بهش نشون بده این حرف تو خلاف قرآنه یا خلاف حدیث معتبره، شیطانی وای میسه رو حرفش. من حرف هم این متفکر مقید به متنه. برای همین ما به جای که بریم نظام فکری اینو به دست بیاریم، باید بریم به نظام فکری برسیم، از این آدم کمک بگیریم، چون آیه مطهری تو زمان خودش داره مواجه میشه از اشتباهاتی که من الان باش، من خودم خیلی طرفدار آیه مطهری هم نمیدونم دیدن و خیلی جانم بحث کردم، اما به نظرم اشتباه ما بخوایم پاسخ همه سوالات روز رو از آیه مطهری بگیریم. بله پاسخ خیلی از سوالات روز رو میشه از آیه مطهری گرفت، چون پاسخ این سوالو داده، مسائل زن هنوز پاسخ شده داده، پاسخ گیجون مال پاسخ امروزه، سوال عوض. اما فضای مجازی اصلا مسئله شیطانی بوده که ما بخوایم تو ادبیات شیطانی پاسخشو بگیریم؟ اونجایی که من دارم، یعنی شما دنبال یه نظام فکری از شیطانی در بیاری که بعد با این نظام فکری مسائل روزی رو حل کنی که شیطانی حل نکرده، که مثلا فضای مجازی رو بعد شروع کنن تئوری در میان از رو مثلا علم دینی. من مخالفت کردم با علم دینی از گیر شیطانی، گفتم با شیطانی در علم دینی اصلا مسئله براش مطرح نیست. برای اینکه دوستا گفتن دیدگاه شیطانی، دوستا صمیمی خود بنده هم هست، گفته دیدگاه شیطانی در علم دینی این است که علمی که من نافع باشه، علم نافع. گفتم شیطانی تو مقاله فریضه علمش میگه ضابطه دینی بودن و نبودن نافع بودنه در قبال علم بی خاصیت، اما اونجا تو مقام دعوای علم دینی نیست، صورت مسئله براش مطرح نیست. علم دینی معنی امروز ها که الان ما داریم که آقا جون مثلا ما اقتصاد اسلامی میخواییم، ما جامعه شناسی اسلامی میخواییم، به این معنی که امروز اصلا صورت مسئله تو ذهنش نیست. برای شما از اون حرف میخواییم در بیاری چرت و پرت در میاد، چون اون تو این افق نیست. بله اونجا چیه؟ شما با شیطانی یاد میگیری مراجعه به قرآن، یاد میگیری روش مندی استفاده از متن، یاد میگیری عاقلانه مراجعه به سنت کردن، اینا رو یاد میگیرید، بعد نظام فکری برای خودت تو افق خودت شکل میگیره. بعد
یعنی میفهمید که نظام فکری میشه در بیاریم ولی از شیطانی تری نمیشه در بیاریم، یا کلا توی حداقل بین متفکران مسلم اصلا نمیشه
نه میتونید نظام فکری ای در بیارید و بهش نسبت بدید، اما چیزا خیلی به درد بخورید، به درد تاریخ فلسفه میخوره. میگم دیگه به معنی زمانی که مسئله هامون مشترکه، مثلا من نظام ایشونو توی بحث مباحث زن درآوردم، مسئله زنم کاملا مشترکه، یعنی مسئله زن شیطانی با مسئله زن ما دوتاشون زن مدرنه، این چون مشترکه اون من گفتم با مدل فکری شیطانی من در قبال برخی از مسائل زن تو حکومت اسلامی حرف میزنم، مثلا اشتغال زنان، شیطانی سراغ اشتغال زنان نرفته، این مقاله دارم، گفتم خود من با مدل شیطانی اشتغال زنان رو از منظر شیطانی پاسخ دادم. اینجا میتونیم خورده نظام های فکری رو در بیاریم، اما ما بخوایم یه نظام فکری کلی در بیاریم که با اون شروع کنیم مسائل مختلف حل کردن، من به نظرم این کار چندان موجه نیست. یعنی تو مسائلی که جنس مسئله باقیه میشه، اما بخوایم مسائل کاملا جدید به این اشتغال زنان مسئله جدیده، فضای مجازی هم مسئله جدیده برای فقه ما، اما اشتغال زنان تو افق مسئله زنه که عناصر شاید داره خوب چیده و مسئله زن مدرنه، اما فضای مجازی لااقل من هیچ چی تو ذهنم نیست از بحث شیطری که تو این افق اندیشیده باشه، تو این افق حرف زده باشه که ما بتونیم کمک بگیریم ازش. ببین واگر شما نظام فکری تو هر افقی میتونی به دست بیاری، اما بعد نظام فکری جامعش من میگم هر چی کشتم نتونستم به ذهنم نرسید دیگه. تنوع حوزه‌ای که ایشون ورود پیدا کرده تنوعی است که قرآن این تنوع در خودش جمع کرده نه آی مطهری. البته چون قرآن جمع کرده خیلی جاها این رگاش است. من یه زمان اون اول که شیطری کار میکردن چون شیطری صدراییه اصرار داشتم بگم همه اندیشه اجتماعیش به صدرا گره میخوره، میچسبوندم واقعا هم میچسبوندم، ولی بعدا دیدم واقعا اینجوری نیست. این شیطری اینقدر که ما صدراییش کردیم صدرایی نیست، شیطری تو افق تحلیل های فلسفی صدراییه، اما تو افق تحلیل اجتماعیش قرآنی فقهیه. یعنی از این مثلا تو حوزه نظام حقوق زن در اسلام اصلا رگی از صدرا من نمیتونم لاغر پیدا کنم، بلکه اتفاقا اگه بخوای شما لوازم فلسفی اون فلسفه رو بگیری یه جایی با این تفکر درگیر میشه، یه جایی چالش ایجاد میکنه، لزوما نمیتونه با این منطبق بشه چون افق ملا صدرا اصلا افق قرآن و شیطانی داره تکیه به اون داره میره جلو.
خود بخوام مثالش دیگران نظر تو همینه که نمیشه نظام فکری
توی این دو دسته از متفکران، نه شما یه دسته متفکرانی داری سکولارند، این دسته متفکران نظام فکری اونجوری دارن کارشون رو پیش میبرن. در این افق میتونید در بیایید، در ساحت‌های خاص میتونید در بیایید، اما به نظر من برداشت من این است که اون که یعنی ببینید شما میتونید مگر اینکه متفکر تو خیلی عرصه ورود پیدا نکرده باشه، ببین چون یه ممکنه مثلا بگیم یک کسی مثل آقا چون عمده ورودش تو حوزه مسائل سیاست و فرهنگ بوده و این بحثا به هم گره خورده است، ما نظام فکری اینو تو این عرصه در میاریم، اما من اینکه گفتم دچار چالش شدم این بود که من می‌خواستم یه نظام فکری بگم که تو نظام فکری هم خدمات متقابل تبیین بشه، هم حقوق زن تبیین بشه، هم نمیدونم انسان سرنوشت تبیین بشه، یعنی فضای بسیار بسیار متفاوت تو اینجا میگم، منتها ممکنه یه متفکر عرصه خاصی رو رفته باشه شما بتونید اینجا درش
بیاید. بین کتاب شریعت ربط خاصی وجود نداره،
ربط اصلیش گفتم این نکته است، ولی برخی بحثا چرا شما مثلا تو بحث آزادی یعنی کاملا شیطری با آزادی غرب داره حزم میکنه، بعد رگهای این آزادی هم تو افق سیاست پیدا میکنه تو افق خانواده که آزادی جنسی اخلاق جنسی میشه اینجا میشه افق سیاست، و شما میگی آقا آزادی معنوی شیطری تو اخلاق جنسی خودشو نشون میده، آزادی معنویش تو ادبیات سیاسی شه، اما تو اخلاق جنسی هم نشون میده. این رفتهای متعدد الا ماشاءالله بده کرد اون کتاب روایت متحری که موقع در اومده تقریبا همینه دیگه، یعنی من تدریس هم بوده اون تو اون کتابه یه مقداری گفتارها رو کنار هم گذاشتیم که اینا به هم مرتبطند، این حرفه داره تو اینجا نمود پیدا میکنه، اما بخوام یک جلسه یعنی یک جلسه منظورم تو یه پک حالا بگید 5 جلسه بگم نظام فکری شهید و تحری چیست دم نمیتونم جرف بزن.
من از دل این فهمی که از فرماش شما داشتم میخوام به یک مسئله برسم که بحثم زیاد انتظار نماشه، نمیدونم تلقی بنده است تایید میفرمایید از فرمایش شما، ما در واقع یک متن داریم یا اندیشه و یک اندیشمند داریم و یک فرایند اندیشیدن، شما اصالت رو به این فرایند اندیشیدن میخواید بدید، یعنی این روش اندیشیدن متفکر درسته؟ نه خروجی اندیشه این متفکر که میشود این نظام،
نه خروجیاش هم خیلی مهم، همون نکته میگه خروجیاش نظام به این معنی که شما میگید هست یا نه، سوال من همین بود دقیقاً. اتفاقا من خودش کل ازداده کرد، من خواستم بگم اگه کسی بخواد به شیطری به عنوان یک کل بحث بکنه جای بحث کل کردنش روش شناسی شیطری خوب حرفیه، که به قول ایشون بگین که آقا جان این آدم که به متن چجوری مراجعه میکند مطلب میگیرد،
بالاخره این روش شناسی شما رو به یک نظام میرسونه دیگه،
به یک نظام لزوما نه
شما میده دیگه،
یک نظام متعین جوری، یعنی ممکن است که شما نتونی این عناصر رو به هم گره بزنی، چرا؟ چون تو قرآن این عناصر گره خورده نه تو افق سطح این متفکر،
یعنی نظام اندیشیدن به شما میده دیگه، قبول دارید
روش میده نظام اندیشه، منظور از نظام اونیست که شما یک مجموعه داری با این مجموعه مسائل رو حل میکنید، من نظام اینو میفهمم، یه پکی در اختیار شماست با این پک مسائل مختلف حل میکنید، اما این ممکنه خیلی جا نشته باشه، اما شما رو کمک میکنه تو ببینید اون باید ببینید اصلا خود قرآن، قرآن چی داره میکنه؟ قرآن داره تمام حقایقو برای تمام جوامع تو تمام موقعیت‌ها توضیح میده، برای همین قرآن بی‌نهایت نظام توش موجوده. حالا این آیه مطهری داره این عرصه و این عرصه و این عرصه و این عرصه از قرآن میگیره، برای همین چون تو با قرآن هم یک پیوستگی قطعی با هم داره، چون اون پیوستگی هست، این پیوستگی تو آثار این متجلی میشه. میدونید یه نکته، یه مثال دیگه بزنم شاید بهتر بکنه بحث ما رو. ببینید همه ماها یه ارتکازاتی تو ذهنمون هست، ارتکازات فطری، نه ارتکاز معنی دیمی، ارتکازات فطری هست همه ما، معنی همه متفکرین، که اون ارتکازات مبنای مهمترین مبناهای تحلیل ماست، حتی بالاتر از منطق. ببینید شما بعضی وقتا در باره منطق دعوا میکنن یا نه، که این قیاس اصلا بلاز ساختار سوری منتج یا نه، آیا قیاس شکل اول اینجوری یا اونجوری، دعوا هست دیگه، بحث هست دیگه. این بحثا رو با تکیه به چی انجام میدن؟ این که دیگه منطق مدون نداره. این شما ارتکازات، منطق ارتکازات اونه، یعنی شما چیزی داری که منطق رو هم با او داری میسنجید. این ضوابطی که تو ذهن همه است. شما یه متفکر،
ما به هم نمیگیم مبانی، به هم میگیم ریشه‌های اصلی نظام فکر.
آها نه، همون میخوام فرقش اینه. نه نه، فرقش تو اینه. اینها که تو ذهن متفکر حضور داره، حضورش لزوما خودآگاه نیست. برای همین خیلی اختامین متفکر به خاطر مبناهایی که توی کلاسیک اتخاذ کرده، به لحاظ بحثی اتخاذ کرده، خلاف اون ارتکازش داره حرف میزنه. اصرار هم میکنه که اون غلطه، اصرار میکنه. بعد همین متفکر تو جای دیگه دستشو میگیری، میگه آقای متفکر تو که اونجا بمیر خودت هم همینجوری گفتی. معروف ترین کارش اون کاریه که ما سر این نسبیگراها میاریم. نمی به نسبیگراها میگیم که تو امتناع تناقض رو قبول داری، دیگه چیکار میکنیم؟ این فقط سر اونا نیست، سر ما پیاده میشه. من تو خود فضای فلسفی خودمون، تو فضای شهیدتری مکرر با این مواجه شدم که این متفکره یه حرفی زده، این حرفه رو خودش صریحا رد کرده، نه در لفافا، یعنی تو موادیش گفته من منکر اینم تو جای محل بر. اما وقتی رسیده این حرفه رو زده، اون وقت خیلی وقتا دو جور این متفکر رو میخوانند. یه جور این که اون مبنا خودش هم صریحا گفته پس اینجا اشتباه کرده، اینجا از مبنای خودش خارج شده. یه قرائت دیگه از این متفکر میتونه این باشه که آقا واقعا اینجا درست فکر میکرده، اون مبنا رو به خاطر یک قید و بندهایی بهش ملتزم شده که اون قید و بندها اگه حل میشد به اون مبنا ملتزم نمیشد. تحولات فلسفی همیشه اینجوری رخ داده. خب حالا اینکه دارم میگم ثمرش این است که وقتی گفتیم مبنا، یعنی آیا مبنایی که خود او این را مبنای خودش میداند یا نمیداند؟
مهمش
این ثمرش اینه. شما خیلی وقتا
شما گفتین مبنا بر دو قسم است، مبنای نهان،
مبنای نهان که گاهی وقتا مخالف بشه، که مخالف بشه رسما،
مبنای آکادمی. خب
ثمرش اینه. شما وقتی میخواد نه خیلی فرقه، ثمرش اینه.
تموم متنم بالاخره
به فرقشو بگم،
منم تکمیل کنم. ببینید اینجا شما توضیح در روش شناسی هم دادی. بله، این که من برم سراغ این متن با عقل بروم یا با عقل نرم، این میشه روش هست. اما اینکه من اینا حجت بدونم، جایگاهش در نظام هستی چه بدونم، دیگه به این نمیگم روش شناسی. مگه اینکه ما بیان
بله این روش شناسی نیست، نه این روش شناسی نیست،
بگیم روش شناسی،
نه منظور من روش شناسی نبود.
پس لازمه قبل روش شناسی هم روش شناسی، همون مبنا شناسی است که من جایگاه متن رو چی بدونم، من فوته به هست نیست، همه اینا جزء مبانیه. ببینید شما
با مبانی که مخالفت ندارم.
خب
ببین من الان دارم میگم سوال من چیه؟ سوال که ما میخوایم نظام فکری شیطری رو استخراج کنیم به دیگران بدیم. شما هم حق داری جمله‌ای که خودش رسما میگه من با این مخالفم به عنوان مبانیش تو نظام فکری معرفی کنی؟ حق نداری. در این حال وقتی که داری ورود میکنی، میبینی این آدم ناخودآگاهش داره از این مبنا استفاده میکنه، نه مبنای خودش. خب برای همین حرف من اینه، گفتم فرق میکنه بین متفکر سکولار و متفکر مقید به متن. این متفکر چون مقید به متنه، داره اون ارتکازات رو به کار میگیرد به جد. ببین آیه علامه طباطبایی توی مبنایی که توی مثال الان یاد افتاد، مثال خوبیه، توی مبنایی که تو کتابش رسما توی اصول فلسفه در پیش گرفت، تو حوزه اعتباریات میگه اعتباریات برهان بردار نیست، اعتباریات قابل بحث نیست. اما مبنایی که توی المیزان در پیش گرفته، اجرا کرده، به شدت بهش ملتزمه، این است که اعتباریات نظام بردار است. این رساله دکتری که دوستان ما بودش که انجام داد. من میخوام بگم شما میگه حالا میخوام یه نظام فکری علامه طباطبایی در بیاریم، تو نظام فکریش بهش بگیم که این جمله صریح خودشو بذارید تو نظام فکری، که اعتباریات برهان بردار نیست،
یا
عملشو بذاریم توی نظام فکری که اعتباریات برهان برداره. حرف این است که ما الان با این متفکر در متن مواجهیم، این متفکر قرآن بهش اجازه نمیده به اون حرفش ملتزم بمونه. آقای مطهری بعدا شروع کرد تو همین مثال مثلا باهاش مناقشه میکنه، میگه آقای علامه تو که این حرفو اینجا زدی به نسبیگرایی میفتی ها، و خود علامه نسبیگرا نیست، حرف من اینه. بعد حالا شما نظام فکری یادم در بیاری، اگه نظام فکری رو بری سراغ این عملهاش میگن این تفسیر شما از متن علامه است، راست هم میگن. اگه بری سراغ گزارهاش، خب ما که میفهمیم که این گزارها نباید محور قرار بگیره. برای من گفتم عرض من این بود که نظام فکری تو این جور جاها کار چندان مثمر ثمری نیست، اما روش شناسی کار مثمر ثمر. اما حالا ما روش شناسی کردیم، میتونیم شالوده فکرشو تو این افق در بیاریم؟ بله میتونیم. میتونیم بگیم تو این ساحت این متفکر مبانیش چیه؟ چرا نمیتونیم؟ من کدوم همین کاری من این بوده تا حالا روش این تعریف. فقط میخوام بگم تا حالا من کسی نگفته بود بیا یه جلسه نظام فکری بگو. من خودم اصلا یاد داشتم این دارم اصلا همین امروز برشم اولش کردم.
ما همینه که شما مخواهیم بگیر داریم، ما از دورت قول دیم اسمشو نگیرم، اما شما همونو بگیرم تلقه ما همونه اما اسمشو نمیگیرم.
نه این ثمره خیلی ثمره مهمی داره. ثمره مهمش این رساله هایی که امروز داره انجام میشه، رساله هایی که مثلا حل فلان مسئله بر مبنای شهید مطهری، حل فلان مسئله بر مبنای علامه طباطبایی، یه جایش کاملا خوبه، مثلا گفتم من تو مسئله مثل مردی گفتم زن اینه، اما یه جایی اصلا خوب نیست. یعنی رهزن یه جا شهید داره مبنای گفته که مبناش غلط بوده، بعد ما این مبنا رو شالوده میذاریم یه چیز ازش در میاریم با بیلا. من این جهتی که دارم اینقدر روش اصرار میکنم. بله بله چی؟ من اول بحث شما نبود فکر کنم، یه بحث تبعی متفکری که رو متن کار میکنه و متفکر سکولار گفتم. تو متفکر سکولار شما میتونید کارو بکنید، این نظام فکریشو در بیارید، چون اون نمیخواد به متن ارجاع بده، میخواد به خودش ارجاع بده. برای اگه نذاش میذاریم گردنش، بعد میگیم غلط کردی این جمله رو گفتی خلاف مبنات. اما تو آیه مطهری شما به راحتی نمیتونی به علامه طباطبایی میتونی بگی اشتباه کردی که گفتی تو المیزان اینجور رفتار کردی، یا میگی اشتباه کردی که اون مبنا رو گفتی. اون دو تا لایه، اون جمله علامه مبناییه، این جملهش کاربردیه، اما در این حال جمله مبنایش غلط در اومد، جمله کاربردیش درست در اومد. حالا به فرض که اینا غلط باشه، فقط خب از مثال بگم، حالا لزوما کس بگم ممکن بگه نه اون با این سازگاره، فقط به تقریب به ذهن گفتم این. بله خب من اگه بخواد حالا در مورد روش شهید داری میتونم نکته‌ای بگم، اگرم نه که دیگه بخواد پرسپاسو باشه دیگه. روش شناسی هم که دارم میگم خیلی کلی گویی ها، فقط گفته باشم در کلیات ابوالبقا. اونم این که من به نظرم مهمترین مدل تحلیل ایشون این بود که اسلام شناس متعهد بود. اسلام شناس متعهد تقریبا تو توضیحات قبلیم گفتم، یعنی که اسلامو که افق حقیقت قبول کرده بود. خیلی این دوتا دوباره شیرین میشه تفاوتش. یه بار شما حقیقت رو در افق اسلام قبول میکنید، یه بار اسلامو در افق حقیقت قبول میکنید. حقیقت در افق اسلام میشه ظاهرگرایی، یعنی حقیقت اونیست که این جمله گفته که من فهمیدم الرحمن و علال عرش استوا، برای همین خدا رو عرشه وایسادرم هست، غیر از این گفتی کافری. این میشه حقیقت در افق اسلام. اسلام در افق حقیقت یعنی آقا جون من اول دنبال حقیقتم، چون دنبال حقیقت بودم رسیدم به اسلام، یعنی فهمیدم اسلام حقیقته. حالا فهمیدم اسلام حقیقته، این حقیقت حقیقت متعالی تر از منه. اینش اون جاییه که از اون برای افراد میفتن، یعنی من به حقیقت معتزله اون اولش گفتم که حقیقت رسیدم دیگه، هر چی خدا فهمیدم بعد اسلام اونجوری بشه. نه، من این حقیقت الهی میدونم. حالا که حقیقت الهی میدونم، دائما دو تا کار با هم دیگه، اسلام از سنت های رایج به شدت تفکیک میکنه شاید داری، و این کار خیلی هزینه بره. یعنی شما از طرفی این اسلام رو باید با سنت بفهمید، از طرفی باید از سنت های رایج جداش کنید. فرق معلومه؟ یعنی شما فهمین چاره ندید جز اینکه به سنت مرتب مراجعه کنید. در این حال باید حواست باشه که این میشه، چرا میشود چنین کرد؟ به قدری که اولا انسان فطرت داره، ثانیا ما متن داریم. خیلی ما واقعا قدرشو نمیدونیم که متن داریم. این متن داشتن تو تحلیل تمدن اسلامی بسیار اساسیه. اصلا تمدن ما تمدن فلسفی نیست، تمدن ما تمدن قرآنیه. همون تمدن انحرافیمونو دارم میگم، نه تمدن ایدئالمون. یعنی این متن مرتب افرادو جمع میکرده، افرادو انحرافاتو خود این متن دوباره جمعش میکرده. برای همین سنت داریم، در این حال سنت هم نقد میکنه. برای همین شاهین طاهری مثلا توی مسئله ما، مثلا خود من تلقی این است که یه جایی الان قبلا اینجور نبودم، تازگی یه مقدار میگم، یه جای خیلی به نظرم میرسه شاهین طاهری تو نقد سنتش، البته که دارم به نظرم میرسه چون یه مقدار سخنرانی، سخنرانی نمیشه رو خیلی حکم کرد به عنوان کتاب. ببین فرق سخنرانی و کتاب یه فرق مهمی قالا نفر توجه نمیکنه بهش. تو آقا سخنرانی که داشت فرق نمیکنه. چرا؟ چون آقا وقتی سخنرانی میکنه میدونه این مثلا برای کارگر داره سخنرانی میکنه، اما میدونه که نه فقط ایرانی ها گوش میدن، بلکه آمریکایی هم دارن اینو گوش میدن. یعنی مخاطبش جمع حاضر نیست، مخاطبش هر انسانی است که ممکن است گوش بده. اما ماها که سخنرانی میکنیم، مثلا زمان شهید دری که سخنرانش دوربین و اینا نبوده، حالا یه آدمی پیدا میشد ضبط میذاشته، خدا پدرش بیامرزه، سخنرانش 20 دفعه 30 دفعه بیشتر نمیشه دفعه سخنرانیش. شهید دری که سخنرانی کرده نهایت جمع حاضر رو میدیده، معلومه. اما وقتی کتاب مینوشته هر انسانی رو میدیده، وقتی تو زن روز مقاله مینوشته مخاطبش زن روزیه. برای خود شهید دری اینا که دارم میگم، خود شهید دری دارم شاید بیارم، خود شهید دری 5 سال کتاب نظام زن رو نمی‌نویسه، 48 مقالات زن روزه، 53 کتاب نظام زن در میاد. میگه من اشتغالات داشتم نرسیدم و با اشتغالاتم میدانم که دیگر نمیرسم، با اینکه دلم میخواست دوباره بنویسم، اما فعلا دوستان اصرار کردن که این مقالاتت به درد بخوره باشه چاپ میکنم. حتی نگاه نکرده بوده مقالات چه اینقدر. چرا؟ تو کتاب ارجاعات داخلش اینکه مقاله 37 اینجور گفته، شماره نداره مقاله 37 اونجا 37 بوده. اصلا یه ارجاعاتی میده توی این زبان با این دید بخونید، یه ارجاعاتی داره شما اگه اون نشریه دستت باشه پیداش میکنی، اینجا باشه هیچ چی پیدا نمیکنی. یعنی نرسیده حتی این جملات رو درست بکنه، فصل بندیش رو عبارت کنه، حتی فصل 5 و 6 مش بعد بیاد فصل اول قرار بگیره، بس کلیش کتاب خونده باشید. خب حالا نکته اینه، این متفکر که داره تو اینجا حرف میزنه، برای همین من الان خواستم بگم من نقد دارم بهش، بعدم نقد من نقد واردی نیست، برای همین پیشاپیش بگم نقد واردی نیست. اما اگه حرف شهید دری تو امام حسینی کتاب بود نه سخنرانی، خب سخنرانی اینی که داره شهید دری تحریف رو خیلی جدی دیده و داره لگد میزنه به تحریف، اما لگدش انقدر محکمه میخوره به عزاداری. برای همین قالب افرادی که امام حسینی میخونن تو عزاداری رفتن دچار تزلزل میشن. دیدی؟ یه مقدار تای دلشون مثلا جملات تند نمیگه، آقا باید امر معروف کنی، عالم‌ها وظیفه دارن که امر معروف کنن. اگه شما سکوت نمی‌کردید، آدم هر وقت میره روزه میشنوه، حالا این سردش درست بود یا غلط بود. دیدید یا نه؟ ما هم این اونجاییه که به نظرم اون جایی که البته طبیعیه. چشته نمی‌دونسته که بعداً کتاب میشه. یعنی خودش تصریح کرده، متن صراحت خودشه، میگه آثار زبانی من بخواد به قلم تبدیل بشه حتما باید خودم بخونمش و اصلاح کنم. این تو مقدمه عدل الهی میگه و تمام این عدل الهی، خدمات متقابل، علل گراش ما دیگری و یه تعدادی دیگه، این چند ستاره مطمئنه، اینا همش سخنرانیش بوده. خدمات متقابل 10 جلسه سخنرانی بود، 10 جلسه سخنرانی بذاری اینقدر بیشتر نمیشه. الان شده نزدیک 1000 صفحه، 800 خورده صفحه. یعنی این سخنرانی خواسته بشه کتاب، انقدر جوانه رو در نظر گرفته بعد کتابش کرده. خب حالا برای همین این نکته میشه دیگه که اون لگدی که داره میزنه به سنت، به نظرم آدم باید حواسش باش این لگده چقدر لگده محکمیه. مثلا موضع شهید دری در قبال زن، الان من تازگی بینده، من تا حالا این نگفتم، این چند روزیه یه کسی یه مطلبی مطرح کرد، از روز فکر منو درگیر کرده، فعلا فقط دارم بلند بلند فکر میکنم، یعنی ممکنه دو هفته دیگه حرفمو پس بگیرم، ولی فعلا دارم فکر میکنم که واقعا موضع شهید دری در مورد حضور زن در جامعه افراطی نیست. الان من خودم دارم احساس میکنم افراطیه. چرا افراطیه؟ چون مخاطبش زن روز بود، زن روز زنهایی بودن که به شدت تو جامعه حضور داشتند. زن روز میدونی کیو میخوندن دیگه؟ دیدید یا ندیدید مجله زن روزو؟ من دیدم هستشو. اصلا این صفحه شهید دری 3 صفحه بعدش عکس زن آنچنانیه. اصلا که خیلی علی شهید دری حرف زدن، باقید کتاب ببینی شما واقعا ناراحت میشه، خجالت بکشی کتابو، یعنی کتاب ورق زدنش ما خجالت بکشیم. یعنی اگه داشته باشیم جلوی دیگران ورقش نمیزنیم حداقل. اینقدر مجل، خب کیا اینو میخونه؟ شهید دری داره با اینا حرف میزنه، بر همین ایشون حضور اجتماعی زن رو مفروض قطعی گرفته بحث کرده. ما الان داریم زنها رو ترغیب میکنیم به حضور اجتماعی، کار درستی میکنیم یا نه؟ برای خود من الان سوال شده، کار درستی میکنیم یا کار غلطی میکنیم؟ خود من خیلی بحث کردم، ولی کار درستی میکنیم کار غلطی میکنیم؟ ها؟
شهر مطلبی تو جواب تعدد زوجات هم از همین سیستم شما استفاده میکنیم، میگه این که بارم گفت چهارتا نسبت به اونی بود که زیاد روی بود گفت چهارتا، نه اینکه یکی بود گفت چهارتا.
حالا میخوام بگم اینا میتونه چیز باشه، فضاهای مختلف باشه. ما حالا اینو درک کنه، مثلا شاید داره یه نکتهش اینه که اسلام از سنت‌ها رو جدا میکنه. چقدر جدا کرده؟ آیا بیش از حد جدا کرده؟ جامعه دچار بحران نبوده؟ مجبور شده داستان از موسی هست عیسی از این ور جامعه رو فشار داد، جامعه رفت اون ور، اون از اون ور فشار داد، جامعه رفت این یکی ور. شیطانی بله
یعنی مجاز شهید مختاری تصرف در متن کنه برای اینکه اختزای زمان
حتما مجازه.
نه از این حیث که
کار فقیه همینه
متن رو نگه چون
کار فقیه غیر از این نیست.
رو باید تو زمان
حضرت موسی مجاز بود ضربه ای بزنه به بنی اسرائیل که بعدش بشن دنیا گرا.
فرمایش میکنید که ممکنه افراطی باشه.
بله من خواهم میگم دارم مثال میدنم دیگه معروفه دیگه حضرت موسی جامعه خمود رو چنان ضربه بهش داد اینا دنیاگرا شدن. حضرت عیسی جامعه دنیاگرا رو چنان ضربه بهش داد از این ور که اینا روحانیت در پیش گرفتن. که جمله مال خود پیامبر دیگه میگه خدا رحمت کنه برادر موسی رو اینجوری بود اما من امت وسطم. اما پیامبر امت وسطه. هر فقیه تو هر زمانی باید وسط وایسه. خود امام خمینی داره جامعه رو یه ضربه میزنه به این ور. حالا این ضربه رو که میزنه بعد شما همینجوری ادامهش بدید یا باید بیاری دوباره این وقت اینکه بگن مثلا مشتهد زنده باید باشه مشتهد زنده باید مرتب اینو بیاره تو فازش. حالا نکته اینه شاید داره غالبا کتاب هایی که میوش سعی میکرد تو این فاز حرف بزنه اما توی مقالات و سخنرانیش این که ضربه بزنه که خیلی عادی همه ما این کارو میکنیم. حتی تو موقف رهبر هم چون نگاه کنید خیلی وقتا ضربه ای که میزنه کوبنده است که اینو برگردونه سر جاش وقتی برمیگردونه یه مقدار میون میافتن. نکته دیگه‌اش درک عقلی از اسلامه. درک عقلی از اسلام هم نترسیدن از شبهاته. واقعا کار عجیبیه. آزاد فکری. اصلا ادعاشو میکنی هیچ کدوم اهلش نیستی. آزاد فکری یعنی بذار طرف حرفشو بزنه. نمیذاریم که جدی ها نمیتونیم بذاریم. خیلی سنگی میاد برامون. اینا علامه طباطبایی در مورد چی آیه دینانی در علامه طباطبایی میگفت ما یه استاد داریم توش اینو دیدم اونجا دیدم تا سعید آقای دینانی چی میگفت. میگفت آقا جون هر کسی در مقابل علامه طباطبایی هر حرف مخالفی میزد ایشون گوش میداد. تا دقت کنیم ما چقدر وقتی یه کسی حرف مخالف میزنه گوش میدیم حرفش تمام بشه بعد پاسخ بدیم یا به سمت به خودمون دارم میگم در درجه اول همین ایشون بنده خود چند بار حرف بزنه در تا جمله اول میاد سری حکممون رو صادر کردیم. و حالا این آزاد اندیشی در قبال اندیشه مخالف. ببینید ما الان حالا من چون یکم جمع خودمونه نمیگم ببین ما دوچار یه افراطی شدیم ما مذهبیون در قبال غرب. آقا غرب رو قبول نداریم منم قبول ندارم آثار منو بخونید ببینید من غرب رو قبول نمیدم اما گوش هم نمیدیم. واقعا گوش نمیدیم. یعنی اون متفکر غربیه یه حرفی هم داره تو حرفاش. آقای مطهری انقدر آزاد اندیشه به راسل ملحد میگه توی بحثش مسئله شناختش میگه واقعا چه نکته خوبی رو تو اینجا توجه کرده آقای راسل تو تفکر ارزش نظری و عملی شناخت. یه جوری تعریف میکنه از راسل آدم نشناسه میگه این مثلا هم مسلکاشه. آزادش یعنی حرف مخالف اونجا که درسته بگیره ولی راسل ملحد داره این حرفو میزنه. ولی حالا ملت ما یا تو فضای روشن فکر از اون بابا افتادن هر چی اونا میگن قبوله یا از این طرف که نمیشنوند حرف مستقر بشه بعد نقد بشه. این دفاعهایی که شهیداری از مخالفش داره معروفه دیگه. میگن که مارکس اون که شهیداری تقریر کرده خود مارکس ایران نمیدونه تقریر کنن. وقتی میخواد حرف طرفو بگه هضم میکنه و پاسخ میده. نکته دیگه این که این حالا نکته اجبار خودشو در قبال اسلام و معرفی سعیش مسئول میدونست. این مسئولیت دور تو مراجعش اومد خیلی مهم بود. یعنی که مثلا حالا چند تا شاخص داره. یکیش این که ملاک طرح بحثش کلاس کار نبود، ملاکش نیاز واقعی جامعه بود. این کجا بروز پیدا میکنه؟ توی سنخ بحثا خیلی مهمه. ببینید توی مثلا شما کتاب آزادی معنوی شهیداری عمده گفتارش توی حسینی ارشاد گفته شده. حسینی ارشاد فضاش فضای شریعتیه، شریعتی اسلام اجتماعی داره مطرح میکنه. اونجا مخاطب چی میگشه؟ اسلام اجتماعی. شهیداری بحثش نگاه کن همه بحثش این است که آزادی معنوی در قبال آزادی اجتماعی، توبه، عبادت، دعا، میای تاکید میکنه که آقا این طرف اسلامو جدی بگیرید. به همه چیزی که همه میپرداختن نمیپرداخت، چون که اصلا نمیپرداختن بهش میرفت میپردازه. حالا دیگه من لیستی نوشتم بلاد روشیشو بگم اونا دیگه کلیاتت بلاد روشی. اینم به نظرم خیلی مهمه، استفاده از نقاط قوت برای رفع نقاط ضعف. ببینید یه دیدگاه شیطانی تو حق و باطل داره. اون دیدگاهش هم اینه که البته دیدگاه قرآنی دیدگاه حدیثیه که حق و باطل محض در عالم نداریم. یا این مثلا مبنای شیطانی رو میکوشه با مباحث فلسفی جمع کنه اما آخر طرف قرآن رو میگیره، طرف احادیث رو میگیره. تو فاز فلسفی شر عدمیه. شر عدمی یعنی هیچ چی دیگه. اما خلاصه باطل یه کاری تو عالم داره میکنه. شیطانی تو حق و باطلش خیلی تو اینجا تقلا میکنه اما مبنای فکریشو میذاره فاز چیز که حالا حق این باطل چیکارش بکنیم؟ اون جمله هست امیر هستش که لو خذ من هازو زرسون و من هازو زرسون فهم زجان، میگه هر باطلی از یه حقی داره استفاده میکنه، هر باطلی از نیروی حق استفاده میکنه، بر همین اگر میخوای بری باطلو بزنی حقشو نزن. قوی ترین مدل مواجهه این است که حق همون باطلو باش باطلشو بزنی. بعد شما مثلا میبینید که تو بحثای مختلف میره سراغ اون عنصری که اون دست گاشته روش، ولی که بخی جا خودش ناراضی میشه. مثلا کجا؟ مثلا تو اخلاق جنسی. اخلاق جنسی میخواد با غریبه بحث کنه، میره سراغ آزادی و سعی میکنه از افق آزادی اخلاق جنسی رو به چالش بکشه. بعدا خودش از این تو اونجا از اقدام خودش راضی نیست، برای همین کتابو که چاپ میکنن شاکی میشه، تو مقدمه اخلاق جنسی نوشتن نشان شیطانی این نیست، برای این مدل تحلیلش تو نظام مغزن متفاوت میشه با مدل تحلیلش تو اخلاق جنسی. ولی خود این روش روش جالبیه که شما بگردی اون کجا رو دست گذاشته، اونجایی که دست گذاشته از همونجا بزنی. منتها این خطر مهمی که داره اینه که شما مثل شریعتی بشی. شریعتی خیلی این روش استفاده میکرد. شریعتی اونا میگفتن که مثلا انقلابی گری، اون گفت ابوذر انقلابی. شما انقلابی میخواد، من ابوذر رو برات میگم. بعد ابوذر رو مارکسیستی قرائت میکرد. خطرش اینا، یعنی شما میخوای از اون ضربه کار خودتو بزنی، یه دفعه میافتی کلا تو فضای اون بازی میکنی. یک نکته دیگه این که اینو گفتمش دیگه، اشتباهات هم مسلکا و گذشتگاه خود آزاداندیشی گفتم میپذیرفت،
خوبی کنید که
خوبیای مخالفینش رو هم میپذیرفت. نکته دیگه این که منم به نحو کلی گفتم توی روالش مواجه با مسائل دو دسته مطالبه، گاهی وقتا موضوعات، گاهی وقتا مخاطبینه. در مواجه با موضوعات اساسا مسئله زمانی پیدا میشه توی موضوع که یه تعارضی رخ بده، یه چیزی هست نباید باشه، توی این تعارض ها رخ میده. این تعارض هایی که رخ میده دو گونه کار میشه کرد، تو آثار مختلف میشه پیدا کرد. گاهی وقتا تعارض ظاهریه، گاهی وقتا تعارض واقعیه. تعارض واقعی این است که یه طرف حق یه طرف باطل، ما بتونیم نشون بدیم که ما حق هستیم نه باطله. اونا گفتن شما اینجوری نیستید، گاهی وقتا بعد رو موضع خودمون وایسیم و نشون بدیم که ما حقیم. گاهی وقتا نشون میدیم تعارض ظاهریه، اصلا شما اینو در قبال اون قرار دادی، این در قبال اون نیست. اونی که این درک میکرده همون جایی تعبیر شیطانی میگه که اون خدایی که آقای راسل داره رد میکنه منم ردش میکنم، تو که منکر خدایی اون خدای تو رو منم منکرشم. این تعارض ظاهری داره رخ میده. یا اون بحث توی مخاطبین هم یه حرفی از تو فضای خود شیطانی به نظرم به لحاظ بحثی جای فکر کردن زیاد داره، سازمان مقدمه یا فرد. این شیطانی دوتا موضع رو داره. این گفتم چرا؟ چون به مهد داره مراجعه میکنه، مهد هر جایی جوری دستش میده و تو شیطانی حل شده نیست. من چند بار رفتم سراغ حلش، یه بار از این دفاع کردم، از این دفاع کردم، هنوز برای خودم حل شده. کجا از سازمان دفاع میکنه؟ توی مقاله سازمان روحانیت، اونجا به جد وای میسته میگه آقا اصلاح سازمان بر اصلاح فرد مقدمه. کجا خلاف این در پیش میگیره؟ تو مقدمه داستان راستان. تو مقدمه داستان راستان میگه اشتباه خیلی اومدن که خواستن از اول حکومت رو اصلاح کنن، در که ما باید آدم ها رو اسلامی از پایین شروع میکنیم، اصلاح از پایین شروع میکردیم. به نظر من نکتش هم این است که هر دوتاش با هم دیگه است، کنشگر مقدمه یا ساختار، هر دوتاش با هم دیگه است. شما یه جایی ساختار جدیه، یه جایی کنشگر جدیه، بعد تو این دوتا مرتب باید بالانسمون انجام بدیم.
این تو مدل انسان 25 ساله آقا هست که در اون کارخانه انسان سازی تغییرش مسخ اومد، یه نوبت اون باید شکل بگیره بعد فرد ها ساخته بشن. بعد خب تناظر هم دارن دیگه با هم، اول ابوذرها ساخته میشه بعد اون نظام رو شکل میده، نمیشه واقعا تفکیک.
میگم یعنی یک رفت و برگشتیه، یعنی حتی شما نمیدونی اول این بعدشون اشکالی که حکومت اون گفت شما بعضی که آدم نشی چرا حکومت رو انداختی که ایشون دچار مشکل بشه. یعنی دائما میچرخو میاد. به نظرم این که ما به این دوگانه رو در قبال هم ببینید به صحنه مطلق این اشتباه است. منتها تو شهید من خودم به پاسخ نرسیدم. بله ما حالا دیگه روسی بود تو روش شناسی دیگه قرار نبود، یعنی من برای خودم نشدم که به محتوای شیطانی بگم، این محتوای شیطانی همه یاد داشتم
راهگشا من که خودم خیلی استفاده بودم،
ولی به نظر خودم در این نظام فکر شیطانی چی نگفتم. من گفتم شما مطلب ندارم، خلاصه ببخشید برام.
خواهش میکنم دوستان اگر میل کنید شما میبرتون که ما هم چند تا سال دوستان اگر سوالی دارن بپرسن. خود تعبیر نظام فکری رو فکر می‌کنم آقا در مورد شهید مطهری به کار بردن، درسته؟
آقا که هیچی، خود من بارها به کار بردم.
دوستان از فرصت سو استفاده کنم.
ببینید اینکه گفتم این من توی یاد داشته خودم یه یاد داشت دارم، این کلمه آموزش الان اضافه کردم، مال سال 92، نظام فکری شهید مطهری عنوان یاد داشتم. بعد امروز دادم یه یاد داشت دیگه دارم مثلا نظام فکری شهید مطهری که بودم بحث کردم کنه، این دوتا که اصلا از زمین دازن دو یاد داشت هم فرق داره. اینجا جلوش داشتم نظام فکری شهید مطهری چیست که این بحثا رو بکنم، اونجا یه کلمه آموزش شروع کردم، آموزش نظام فکری شهید مطهری منظورم چی بود؟ من خودم بارها از نظام فکری دفاع کردم، منظورم این بود که اگر شما شهید مطهری بخونید به نظام فکری دست پیدا میکنید، اما اینو به عنوان به قول امروزه به عنوان زیست جهان داشتم میگفتم، نه به عنوان یک تئوری. یعنی میگفتم شما این گونه میشوید، اما این که حالا یه نظام پیدا میکنید اینجوری که بذارید باش مسائل حل کنید، چون خودم هم قبلا با این مسائلی رو حل کردم، مثل حقوق زن که گفتم، ذهنیت خودم این بود که نظام فکری اینجوری دارد، گفتم موضوع اخیرم چه. اما وقتی شما گفتید حالا بیا نظام فکری تو که شما من نگفتی، ولی من در لفافه با خودم گفتم که تو که همه جا رفتی گفتی شیطان نظام فکری داره، خب یه جا بیا بگو. این که شد خواستم بگم دیدم به چالش خوردم، به همین بحث امروزم در اومد. به همین من همچنان از اینکه شیطانی به انسان نظام فکری میدهد دفاع میکنم، اما قابل بیان هم هست. اما نکته اینه در قالب یک الگوی کاملا شست درفته نیست، یعنی شما رو نظاممند میکند به لحاظ فکری، شما عناصر فکریت به هم گره میخوره، یاد میگیری یکسان بیاندیشی. اما قبلا فکر کردم این کار شیطانیه، بعدا امروز که فکر کردم کار قرآن و دینه، چون شیطانی تو این سنت زندگی میکنه، عقلانیت میورزه، این حاصل میشه. پس ما با عقلانیت شیطانی یاد بگیریم عقلانیت ورزیدن رو.
شما در واقع خواست بگید که روش شهید مطهری نحوه مثلا برداشتش از متن چیه تا اینکه منظور فکریش.
نه من جای دیگه منظور فکریشو میگفتم.
نه این به طور کلی.
اما میخوام بگم اگه کسی بخواد بیرونی بحث کنه، بحث به درد بخور روش فکریه. اما به لحاظ مصداقی کاملا اون حرف ایشون من کاملا قبول دارم.
روش های برداشتشون از متن بیشتر تو این فضا هست دیگه.
الان جلسه آره دیگه، روش برداشت، روش مراجعه به متن ایشون بود.
خب استاد دون در واقع مهندسی رسیدید که چجوری اینو آموزش بدید؟
اون قبلا به این رسیدید؟ من حالا الان یعنی دارم بازخوانی میکنم کاری که قبلا خودم کردم. ما همه جا گفتیم سیر مطالعاتی همین عمده آثار خونده بشه. الان که دارم نگاه میکنم که واقعا همین بود که نظام فکری رو میداد. یعنی من خیلی جایی دارم که مثل شهیدتری فکر میکنم شاهدای خیلی شیرین برای خودم هست، تا حدی که من اون ده گفتار که میخوندم اونجا که شهیدتری میگه که کریت فقها، میگه فقها فقیه بودنشون کریت نمیاره و چیزه. بعد اونجا اون موقع که اولین بار میخوندم، یعنی میخوندم تدریس میکردم، کراش داشته، پس این شعره که میگن به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، شعر بی خودیست، همین نوشته بودم. بعد جالبه بعدن این گفتار شیطانی توی سازمان روحانیت چاپ شده، بعد از رحلت آیت الله بهش بروجردی یه کتابچه چاپ میشه توسط همین آقای مطهری، علامه طباطبایی، یه عده‌ای از این بزرگان حوزه اون زمان، یعنی بزرگان امروز که اون موقع حالا جوانای حوزه بودن، که درباره آینده مرجعیت، درباره مرجعیت روحانیتی هم چیزی اسم کتاب. بعد این گفتار شهیدتری اون گفتارش اونجا بوده، آوردتش تو ده گفتار، بعد عین این شعر رو تو اونجا آورده. من تا حالا چرا تو ده گفتار حذفش کرده؟ حدس من این است به خاطر اینکه واقعا اون که این شعر رو گفته منظورش این نبوده. شیطانی داره تو ادبیات در واقع یعنی پختگی شیطانی رو حذفش میکنه، ولی خب یعنی آدم میگه فکر اینقدر میتونه مثل اون بیاندیشه، مثل تو اون افق، حتی مثال شعر هم ذهن رفته تو سراغ اون، ولی در این حال میخوام بگم که شما نمیتونید همه جا اینو به کار ببندید.
بله ما الان یه حلقه داریم، حلقه مباحثه منظومه فکری حضرت آقا مثلا، که محورش همین کتاب آقای خسروپرنا بود که نمیدونم دیدید یا نه، منظومه فکری امام خامنه ای.
نه
ما این خورده مباحثه کردیم، بعد دیدیم که واقعا اگر بخوایم به منظومه فکری آیا اون روش برداشتشون از متن برسیم، باید مواجهه مستقیم با بیانات داشته باشیم. این بهترین روشه. لذا از طرح کلی الان دوباره برگشت میکنیم، طرح کلی رو باید شروع کنیم. این قالبیه که دیگران ساختن، لزوما ما نباید از این شروع کنیم.
این که الان یه وقتی اصلا حتی جو بحث من صرف نظر کردن اشکال که من گرفتم، این همواره یادتون باشه، همواره هر کسی نظام فکری، حتی کانت اونو که نظام فکری دارن مینویسه، شما داری قرائت این آدم از این شخص رو میخونید، نه خود اون شخص. و من خیلی مهمه که این آدم تو چه افقیه. این خیلی مهمه. ببینید یه بار هستش یه کسی توی افق معادل یا افق بالاتر یه کسی رو بازخوانی میکنه، یه بار هست یه کسی تو افق پایینتر داره اینو بازخوانی میکنه. خیلی این آفته.
افق نسبیت گادامر آدم میفته با.
خب این مقدار که نسبیت طبیعیه، ما که نسبیت با هر نسبیتی که مخالف نیستیم.
خب دیگه اون چون خواستم اونجا اضافه کردیم هر کسی کنشگر فعالی است نسبت به مت، یعنی هر فاعلی فهم خاص
اما محکمات داری
و نمیتونم من اونج که
چون اما محکمات داری، اما محکمات داری. این اشتباه اونها اینه، اونا میگن آقا فقط متشابهات داریم. کی گفته فقط متشابهات داریم؟ محکمات داریم که تو محکمات شما نمیتونی حرف خود رو برام تحمیل کنی.
خب همین مرز محکم متشابه کجاست؟
این دشواری کار تفسیره. اما شما یه جایی یک از جاهاش اینه که به قول فضای طلبی به ذهن عرف عرضه میکنید، همونم که مخالفه میپذیره. به ذهن عرفی خودشا آقای سوری میخوام
تو همین تعیینش
تعیینش مصداقیه، تعیینش محل نزاع.
محل نزاع.
اما محل نزاع دو گونه است. من در روی خود کلیت رشد علم یه دیدگاهی دارم، تو اینجا هم این دیدگاه پیاده میشه. اون همین که من میگم رشد علم مدل کروی داره. یعنی چی رو کرویه؟ شما هر کره که داشته باشی، این کره یه مغزی داره، یه سطحی داره، درسته؟ مغزش خیلی عناصرش به هم نزدیکه، هر چی به سطح میای عناصر از هم دور میشه، درسته؟ حالا این کره بشه یه توپی از این اتاقه، حالا این میشه مغز، این سطح میشه مغز کره. اون سطح خیلی فاصله ها زیاد شده، علم که میره جلو دعوا اختلاف نظرها خیلی شدیدتر میشه، اما تو بستری که توافقا خیلی زیاد شده. همواره تو رشد علم محکمات ما داره زیاد میشه. منطقه اگه شما تو جامعه علمی باشی محکماتت یه دسته است، از جامعه علمی بیای بیرون تو فضای عمومی محکماتت کمتر، اما همچنان محکمات داری. ببینید چرا من الان بحثی داریم احتمالاً با ترکاشوندانه مناظره شد داشته باشیم، این است که چرا آقای ترکاشوند از احادیث تو حجاب اینجور برداشت میکنه؟ یکیش اینه که فقیه نیست. فقیه اگه بودی تو این علم قوته ور شده بودی میفهمیدی چه محکماتی رو تو متشابه کردی، محکماتی که قطعا محکمه. خودت وارد بشی، مثال بزنم تو فضای فیزیک اصلا تو.
اما همونجا
خب همواره شما محکم متشابه دارید. ببین شما تو فیزیک که معروف ترین جاییه که دیگه پارادایم ها دلش در اومد، تو فیزیک محکمات نداریم. چرا داریم؟ زمین کرویه. زمین الان شده محکمات شده. یعنی کسی بیاد بگه زمین در قبال زمین مسطحه، کسی بگه زمین مسطحه، میگن برو فیزیک بخون بعد بیا صحبت کنیم. تو یه چیزایی نمیدونی، اگه اینها رو میدونستی این به دهنت نمیومد. تو قرآن مثال های دکتر سروش میگه آقا جون همه جای قرآن نسبیه. چرا؟ چون از توحید که بالاتر نداریم. وقتی میریم سراغ توحید، مولا صدرا میگه وحدت غیر عددی، متکلمین میگن وحدت عددی. پس تو توحیدش که مهمترین گزاره دینی است اختلاف است. پاسخ این است که همین جا دست بذار، مولا صدرا میگه وحدت عددی رو قبول داره و بیشتر از اون حرف میزنه، یا اینو قبول نداره. یعنی هر دو تاشون اگه بگن خدا دو تاست، با قاطعیت میگن کفر کافر. یعنی همین اینجا که دستگاه باشیم قل هو الله احد محکم یا متشابه، همین آیه هم محکمات داره هم متشابهات داره. و دینداری در گروه محکماته. چرا؟
فقط یه لفظیه،
یه لفظ نیست. برای شما میتونی بگی کی کافره کی مسلمانه، میتونی بگی اگه کسی گفتش دو تا خداست مکافره قطعا. اصول دین یه جاست، برای تو فروع دین هم بحث دارن، فقها بحث دارن، میگن اگه از منکر ضروریات بشی، ضروریات یعنی چی؟
همون عددی هم. همون عددی هم اگه غلیظ چون حالا نمیخوام بگم یکیه با، اما طرف
عددی یعنی دوتا نیست، معنی عددی اینه، یعنی دوتا نیست.
خب حالا
مولا صدا قاطعانه اینو قبول داره.
باشه شخصیه که
اونم همین قبول داره، دوتا نیست خدا، هیچ کی منکرش نیست. اگه منکرش
شخصیه رو بعضی تکفیر
میدونم،
قبولم تو فضای متشابهاتش، یعنی تو بیشترشه داره تغییر، یعنی حرف اضافی که تو اینجا داره میزنه. اما اون مقدار اگه به وحدت شخصی بگید دو تا خداست، اصلا از شخصی ناراحت میشن. دیدی اینا میگن که شما میگید دو تا خداست، میگی شما که همه چی خدا، یعنی بی نهایت خدا داریم. اونا میگن آقا جو چرا حرف ما رو درست نمیفهمی، شما خیلی از ما دوری.
اما میگم اگه اینجور تعبیر بکنیم یه چیز لفظیه فقط،
نه ثمرش اینه. یعنی شما میتونی مشرکا رو بگی قطعا مشرکن، بله در مورد یه عده افراد همواره نزاع است. آیا قائلین به وحدت شخصی مشرکن یا مشرک نیستن؟ این محل نزاع است. اما محل نزاع شما حق تکفیر نداری. اما کسی که میگه که خدا دوتاست، اهورامزدا اهریمن، این قطعا کافره یا نه؟ آیا کسی که میگه پیامبر ما از طرف خدا نیست، حرفای خودش قطعا ممکنه نبوت یا نه؟ اما شما از این بعد، حالا اینکه از طرف خداست یا نه، وحی مدل قوه حدس فارابیه یا مدل مثلا فلانکسه یا مدل تجربه دینی یا مدل فلانکسه، ما اینجاش نزاع داریم. بله اگه شما، مشکل ما این است که خیلی صفر و یکی فکر میکنیم، یعنی فکر میکنیم یا باید اینوری باشیم یا باید اینوری. اصلا خود قرآن وقتی که محکم متشابه،
بیا تیپی نگاه کن، اما یه خطکشی نشون بدیم نمیشه باز
تیپی که نگاه کنی یه او عرصه. ببین من گفتم مغز و کره، منظورم این بود یه جای سطحه، اما این میره جلوتر همین سطح میشه کره، مغز میشه دوباره یه عالمه سطح دیگه ایجاد میشه که دعوا خیلی شدیدتره، خیلی فاصله این دوتا طرف شدیدتره. اما این دوتا که میتونن دعوا بکنن بخاطر اینکه مغزی رو قبول دارن.
استاد
با همین حرف خدا هستم من گفته
شخص های بیانی دارن که بنده خودم رو شاگرد شهید مطهر میدانم.
بله.
آیا راه شناخت روش شناسی حالا مقام اعظم رهبری لزوماً پیش نیازش عبور از روش شهید مطهریه؟ یعنی باید ما ورود کنیم به این عرصه قطعاً تو اون فرایند تربیت باید باشه این اندیشه، یا نه بدیل هایی داره لزومی نداره؟
نه منطقا بگی نه، منطقا معلومه که نه، اما یعنی میشود منطقا محال است کسی آقا رو بفهمه شاید تری نفهمیده باشه. سوالش اینجوری میشه دیگه، نه من هیچ دلیل عقلی ندارم که منطقا محال بشه، اما عرفاً خیلی خیلی بعیده به نظر من. آره یعنی به نظرم آقا خیلی رو حرفای شاید تری سوار اندیشش، یعنی شما آثار شاید تری رو بخونی ببینی آقا داره حرف میزنه چی رو داره حرف میزنه، ولی آقا شاید تری نیست. اینو بگم به شما، یعنی تفاوت‌های بین این دو نفر هست در حدی که من میفهمم، اما خیلی رو اون سواره. یعنی یکی از پشتوانه‌های مهمش شهید مطهری، پشتوانه سامانه فکریش. آخه این پشتوانه که دارم میگم مسئله معرفت رو اینجوری ببینیم. ما گفتم این مدل‌های نظام سازی اینا که من باش مخالفم کلا، این دوستانی واسه نظام سازی قرآن با ما اسمار عکس منو زده بودن، گفتم آقا بردارید من نمیام مثلا قبول ندارم. ما خیلی صفر و یکی فکر می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی فکر می‌کنیم این حرف‌ها هست بگیر و برو دنبال کارت. نه، انسان‌ها دارن رشد می‌کنند. آقا با شهید تری رشد کرد. این جمله به نظرم جمله خوبی تو توصیف او. یعنی شهید تری خوند، فهمید، روش سوار شد، رفت جلو. حالا که رفته جلو یه جای شهید تری دیگه قبول نداره. اما قبول نداشتنش توی افق شهید مطهریه، نه تو افق. یه بار اصلا شما مثلا میری جلو بعد میگه اصلا من اشتباه کردم اینو خوندم. یا یعنی نمیگه اشتباه کردم، میگه نه کار خوبی کردم اینو خوندم. اما من دیگه اونو نمیگم. من آقا رو اینجوری میبینم.
این شهید مطهری دست ما رو گذاشت تو دست درست اندیشیدن از متن، بعد گاهی اوقات اگر اشتباهی هم کرده با همون روش خودش میشه نه.
یعنی اینها اینه دیگه، این سنت اسلامی ما رو تو اینجا میذاره. شهید تری هم علامه طباطبایی دستش گذاشت، ولی خود آقای مطهری با علامه طباطبایی درگیره. این یعنی میخوام این بستری است که نسل به نسل دارن دست ما میدن.
اینجا هم جا بحثه، ما دستمون رو بدیم دست شهید مطهری، بدیم علامه مجلسی یا ملا صدرا،
همه جا میتونید دستتون رو بدید. منتها کجاش با میریم شروع میکنیم؟ اونی که ساده تره و ما رو داره راحت تر میرسونه. من چرا همینجا از شهید تری دفاع میکنم؟ از تر مطالعات شهید تری علت دفاعم اینه، میام شهید تری توی هم عمقی که ما از سنت میخوایم، هم بروز بودن مسائل بهترین گزینه است. یعنی ما عمق سنت، خب مثلا ملا صدر بالاتر شهید تری، عمق سنت مثلا شیخ انصاری بالاتر شهید تری، قطعا شیخ انصاری، من شک ندارم همچنان بلاس فقا شیخ انصاری من بالاتر میتونم، اما اونقدر فعلا روز به ما نمیدتش. بله
من مثالم مزایای روشی نبود، من میخوام بگم تفاوت مبانی این که میشینیم بحث میکنیم میگیم نظام فکری شهید مطهری چیه، چون باید مهم باشه من راه تفکیک رو برم یا راه علامه طباطبایی برم.
خب
نه در پیرو این که میگید خب ما شهید آیه سبزی میگه شاید تا خوب خوب ریشینه که دست آدمو میگیره میذاره تو دست من. خب میگم این اول کلام
اینا مسلمات شهید مطهری رو میپذیرید؟
نه من حالا میگم کلمه درست اینو میگم، میگم اگه شما میخوای سراغ آقا بری شهید مطهری خوب دستتون میگیره ببرت سراغ آقا. حالا درست و غلطش من کار ندارم، آقا درست میگه غلط میگه، یه حرف دیگه
این موضوعه، همونم موضوعه که درست است یا غلط.
خب یه بحث دیگه‌ای من اینو گفتم، ولی اما من خودم معتقدم برای درست اندیشی نظر منه، ممکن است غلط باشه. آقای مطهری توی متفکران خیلی ما رو درست میبره، ولی که خود منم گفتم به جوابشون نقد دارم، ولی خیلی چون به شدت آدم عقلانیه، یعنی واقعا عقل برای حقیقت مقدم بر اسلامه، به این معنی که عرض کردم معنی معتزلیشا، این توش مهمه، چون این مهمه دغدغه داره، یعنی می عقب، یعنی در مقابل این مثلا شنوا بودنش خیلی جالبه. ببینید شنوا بودنش رو کجا میتونید ببینید؟ تو مقدمه نظام بوزن در اسلام. ما درباره تحول وضعیت زن در غرب غالبا از کجا شروع میکنیم؟ از اینکه سرمایه‌دارا میخواستن این منافع به دست ببرن، زنا رو وارد گود کردن. غالب بحث ما مذهبی اینه دیگه. آیا متعرض کجا شروع میکنه؟ میاد میگه آقا جون یه نهضت‌های فکری رخ داده بود، این نهضت‌های اجتماعی که تو غرب رخ داده بود مسئله آزادی رو جدی کرده، مسئله برابری جدی کرده بود، مسئله مطرح شد زنا چی پس؟ آیا زن و مردم برابرن یا نه؟ این مسئله مطرح شد، جریان سرمایه‌داری روی سوار شد. خیلی فرق میکنه. حالا شما یه مقدار همدلانه با این فمینیستا میری جلو، با این فمینیستا یه دغدغه‌ای دارن، این دغدغه‌شون همش بد نیست. حالا به همدلانه با فمینیسته برو جلو، حالا میفهمی فمینیسته چی میگه، حالا فهمی چی، حالا ببین اشتباهش کجاست. این گفتم آزاداندیشیه، این آقای متحری خیلی داره، کم آدم پیدا میشه اینجوری باشه، یعنی تو حتی بزرگان و وزرای ما سلام بودش کن بودش میکن. آقا این دکتری خلاصه
این مال شماست؟
مال خودمه.
این همینه داریم فکر
کنم من نمیتونم تصاحب کنیم.
خوب شد من خودم ضبط کردم.
خجوان ضبط این جمله
چیه شخصی برای اطمینان ضبط کردم. حالا اون
رو گفتم این مال موضوع استاد
مثلا گفتم شهید مطهری رو قائل به تغییر بدونیم یا تفسیر یا تعبیر.
سومی چی بود؟
تعبیر.
تعبیر این سه تا در قبال هم دیگه است
تقریبا دیگه. تعبیر یعنی برگردوندن به اون مفهوم اولیه،
مثلا در قبال هم این سه تا رو نمی‌فهمم.
ببین یک بار شما می‌خواید تغییر بدید مطلبی رو، این تغییر مبنا نداره، مبناش کجاست؟ کسی که داره تغییر رو قائل میشه.
خب اینکه شما گفتید معلوم شد در این نیست. اگه اینجوری گفت هم گفتم این جمله شما مبهمه، من اینو در قبال هم ندیدم. وقتی گفت تغییر یعنی من بدون پشتوانه تغییر میدم، خب معلومه کار شاید اصلا هم چیزی نیست. اما میخوام تفسیر در قبال اینا شهیدری آید دنبال تغییر بود تو افقهای بله، دنبال تفسیر بود تو افقهای بله، دنبال تعبیر بود تو افقهای بله. شما این سه تا کلمه رو تو چه افق
بیشتره؟
آخه تو چه افقی دارین دیدم در مقابل هم گذاشته. تغییر کی گفته در مقابل تعبیره؟ شما این سه تا کلمه در مقابل هم میگیری، بعد در مقابل هم بعد شما شرح بدید نه حق یعنی چی. بعد اگه گفتی تغییر چی، اصلا شاید اصلا تغییر به معنا نداشت، اصلا نداره که تغییر بدون پشتوانه، تفسیری که فقط مقید من باشه هیچ کاری نخواد بکنه.
تغییر و تفسیرش احتمالاً باید قائل به تعبیر باشد یا نه.
باید ادبیات خاصی میگید من ادبیات نمیفهمم، کلمات خاصی رو کار میگید معنی خاصی.
تعبیر رو من به این معنی استفاده میکنم که آنچه مطلقاً خدا خلق کرده و بشر از اون به بیراه بردتش.
خب شهیده دنبال این هست، اگه اینو میگه شهیده به شدت دنبال اینه که برگردونه به این
به نسبت تغییر و تفسیر.
ها اون یکی چیه؟ تغییر اگه یعنی که بیرون انداز چی کنه؟ آره تغییر نمیخواد.
نه من پژوهی و قرآن پژوهی ایشون فلسفی میگه این سه واژه رو، نه به معنی
بله فهمیدن اما خواهی تفسیرش حالا یعنی چی؟ تغییر که ایشون میگه قطعا دنبالش نبود. تفسیرش یعنی تو این فضا
تفسیر رو بگیریم حدس انسان نسبت به موضوعات.
چی؟
حدس انسان نسبت به موضوعات،
برداشت و حدس
برداشت موضوع. تفسیر ها میتونه متفاوت باشه از یک موضوع دیگه.
خب حالا چی این در قبال اون دو تا یعنی چی؟
ببین یه تفسیر داریم داستان شد. هر کسی نسبت به یه پدیده یه نظری میده و طبق همون هم جامعه سازی میکنه میره جلو. یه تغییر داریم تغییره چی رو بگم کمک هم کنید این جایی کار
فهمیدم که شما هرمونوتی که مرسی رو تغییر کرد به فلسفی
هم بگیدش گیر کردم خودم که داشتن تعریف میدید رفع از ذهنم.
یه سرچ کن دوباره
تحقیم رو میدیم این که باز به تفسیر اینجا خیلی نزدیک میشه، چون خود تغییر هم ناظر به اون برداشت شخصیه.
می‌دونید من از سوال شما
این برداشت کردم جسارت آقا رو
کرد برای که نه خواهم میگم که خندرم بکنم دوستان بیم کسی بیم شوخی میکنیم مهم که گاهی وقتا آدم یه چیزی رو میخواد بعد دو کلمه دیگه کلمانش میذاره این زکر رو لهش میکنه کلمه من بعضی از سوال رو اینجوری بود که شاید تعویلی من در نظرتون حرف خوبیه دو تا کلمه دیگه داشت کلارش که باید لهش کنیم. خب من نه حال کنم له کنم چرا نه له
شاید
متعلق رو
کدوم یکی از این سه موضوع
آن سه تا موضوع شما سه تایی نیست که در عرض هم باشه، سه تایی که دوتاش بی خوده یکیش خوبه.
نه دوتاش یه درسته
شما
کدوم میشه؟ من این سه تایی که شما گفتید دوتاش بی خوده یکیش خوبه معلومه که خوبه بهتره. اما این سه تا رو من هیچ وقت در عرض هم ندیدم که بخوام بفهمم، برای همین گفتم این سه تا رو شما تو یه افق در عرض هم توضیح بدید که آدم بتونه قضاوت کنه. وقتی دوتا خوبه یه دوتا بده یکی خوبه خب معلومه خوبه خوبه.
نه اصلا ندارم بگم بده، میخوام بگم کنار این دو تا واژه یه واژه تغییر هم تعریف میشه دیگه.
آخه این دو تا واژه یعنی چی که کنار این دو تا تغییر کی گفته؟ یعنی این که شما گفتید الان ما عرف دیگه تغییر
بگم شما سوال اینو گیر کرده، تعریف شما از تغییر چی بود؟
تغییر نه بعضی به بعضی تبدیل شدن، لزوما این وضع قبلی بد بوده خوب بوده من هدف نداشتم اینا دلش تغییر در نمیاد، یعنی بعد یه وضعی تغییر کرد، تغییر همین دیگه.
حالا با این وضعیت تغییر جهان معنیش
چی میشه؟ اون کلمه مارکس رو دارید میگید تغییر و تفسیر مارکس. مارکس میگه فهمیدن جهان مهم نیست، عوض کردن جهان مهمه. یعنی حرف مارکس میخواد در مقابل محافظه‌کاری انقلابی‌گری رو مطرح کنه. میگه محافظه‌کار، فلسفه های محافظه‌کار میخوان جهان رو بشناسن، کم رو نگه دارن. من میخوام جهان رو بشناسم که عوضش کنم. حرف مارکس اینه.
با این شناخت با تفسیر ما یکی میشه باز. تغییر میشه
مبناش
تفسیر
راه مارکس. تو فاز مارکس نه دیگه. فاز مارکس اون شناخته شناخته ایدئولوژیکه. ایدئولوژی یعنی منفی غربی شو. این شناخت تصرفیه. نه شناخت شناسایی و تصرف.
یه تیکه خوب اومدی. می‌خواستم برات فلسفه یعنی پشتبند حرفش فلسفه دارم کنم. میگم تغییر منظورش یعنی که اراده هایی هست و کسی دنبال اینه که بگه اراده من حاکم باشه نه اراده دیگر.
بعد مبنای اون اراده کجاست؟
بعد تعبیر که منظور ایشونه یعنی این که همه عالم در یک نقطه بود کن تو کنزن مخبی یا
التماس دا
اینا بود
بعد از این من نتیجه بگیم که انقلاب آمان بشین میشه
یه شو بده اصلا من نفهمیدم چی شد
آقا
استاد ما 17 و 18 یه اردویی هست که در واقع دوستان تهران مهمان ما هستن، گفتن که یه مناظره باید برگزار کنیم، اصرار هم داشتن که از حضرت
بعدش به نام شد بحثمون ها.